احتمالاً تو حوزه. سلام، از بنده است، ارادت دارم. خوب هستید؟ به زودی کلاس های چیز شروع میشه بعد از جان؟ آره، بعد از ماه رمضان انشالله. البته تو حوزه استان تهرانه، تو حوزه استان تهران، اونجا که آقای محمد سرشار رئیسشه. بعد اینا میخواستن چیز بگیرن، شهریه زیاد بگیرن، من باشون مخالفت کردم. حالا میرم با آقای محمد سرشار یه دیداری بکنم، چون دستشون اینا مدعی هن که خودگردانن و میخواستن پول زیاد بگیرن. من با آقای سرشار میخواستم برم صحبت کنم، این مشکل رو حل کنم، چون اینا میخواستن برای یه ترم 17 جلسه ای 90 هزار تومان شهریه بگیرن. من مخالفت کردم. خوب کردم دیگه، 90 زیاده دیگه، نیست؟ بعد من جان با کی صحبت کنم؟ آره. نه آره، با آخه این مال قسمت های زینالپور نیست، این مال استان تهرانه. آره اصلا ببینید فرق که ببینید آقای مومنی وقتی بگه خب فرق طبیعتا آقای سرشار هم تبعیت میکنه، ولی اینا خودگردانن، یعنی حرفشون این بود. البته اینایی که من باشون حرف زدم اینها رو باید ول کرد. من سراغ خود آقای محمد سرشار میرم انشالله، با محمد سرشار انشالله به توافق میرسیم. من امیدوارم نشه، هم میگم با از طریق آقای زینالپور و داداشی و خدای مؤمنین ها یه کاری میکنیم که انشالله این چیزو نکنن، یه سوبسید ویژه‌ای بدن که سطح شهریه رو بیارن، خیلی بیارن پایین انشالله. من باشون خیلی مخالفت کردم دیروز. بعد اینا الان این آدمایی که من باشون دیروز حرف زدم، اینها اون بدنه باقی مونده از قبل اونجا هم که مثلا آقای پاینده رو می آوردن و این تیپا، و خیلی چیز نیستن. این خدای سرشار محمد آقا فکر کنم کمک میکنه، آقای مومنی هم کمک میکنه، انشالله این یه جوری حلش میکنیم. ولی بعد از ماه مبارک انشالله قرار هست اونجا برگزار بشه کلاس های تاریخه. جان نه نه دیگه نه، حتما من شماره یک بخش را شما دوتا بزرگوار یکی خانم چیز رو من زنگ زدید، من عذرخواهی میکنم. من تلفن زدن اصولا برام خیلی سخته، معذرت میخوام. نمیدونم چه مشکل روانی دارم، نمیتونم راحت با تلفن حرف بزنم، معذرت میخوام. باهاتون تماس نگرفتم، عذرخواهی میکنم. یکی دیگه از خانمام، یه دونه شماره خانم فاتح العلومی رو فکر کنم دارم. سلام فاتح العلوم، فکر کنم شماره ایشون دارم. با این حال یکی از خانم ها شماره تونه که همتون با هم مرتبطین، یک نفرتون شماره تون رو هم بدید، من حداقل در حد اطلاع شروع کلاس ها بتون اطلاع خواهم داد. یک نفرتون به من بدید. شما هم که یکی دو تا از خانم هم هستن که فکر کنم با دوستان مرتبط نیستید، درسته؟ خانمی که اسمتون رو یادم رفته، آره اسمتون خانم، آه خب خانم لطفی فرمودید. خب با همین دوستان اگر مرتبط باشید یه دونه شماره من بدید کافیه، من یه جوری مطلعتون میکنم. اینجا هم نمیدونم چی میشه، اینجا احتمال داره بعد از این دوره انشالله اگر صحبتی بشه و شرایطی باشه دوره جدیدی بگذارن برای ادامه فاز بحث ایدئولوژی ها، اگر انشالله بشه. سلام، خسته نباشید. سلام، اگر بشه، اگر نشه که دیگه نمیدونم، یعنی اینجا رو واقعا نمیدونم و چی میشه. باید صحبت کنیم ببینیم دوستان راضی هستن، مایل هستن، میخوان، شرایط اصلا مهیاست یا نه. من دلم میخواد ادامه میدیم انشالله، میگم باید ببینیم با شرایط چی میشه، ببینیم که با شرایطی که داریم بعد از ماه رمضان چی میشه دیگه. اگر اینجا هم بپذیره، شرایط مهیا باشه، همین الانم هم که مدیر جلسات و مدیر آموزش هستن و اینها، میشه اگر بشه اون یه بس دیگه است انشالله، اونو اینجا ادامه میدیم. اما غیر از اون عرض کردم اون بحث تاریخ رو هم تو حوزه اینجوری شده که حالا من اطلاع میدم بهتون، شما که اکثرا بچهای حوزه اید دیگه. خب آقا بفرمایید، در خدمت باشیم.
بفرمایید. من تا به قبل یه توضیح مجملی دادم. از اون طرف میگم که ما جلسه 23 درشناس الان داریم برگزار میکنیم. به همه استاد ممنونم، متشکر هستیم. اینکه ما میخواهیم کلاس رو با یک تقویت نیروی جدیدی آغاز کنیم، به این معنا هست که ما به ماه مبارک رمضان خواهی نخواهی بعد خواهیم خورد و این ماه مبارک وقفه رو ایجاد خواهد کرد. ما انشاءالله بنا این دو این رو داریم که از ماه شهریور، ما چون 11 روز هم از اینکه تعطیل هست بعد از اتمام ماه مبارک، میشه از آغاز شهریور ما ثبت نامی های جدید، ثبت نام جدید انجام خواهیم داد و افراد جدید هم اضافه خواهند شد. استاد شرط گذاشتن که اگر اعضای جدید اومدن باید تمام اسناد گذشته رو مطالعه کنن، گوش کنن و بتونن آماده باشن. این دوره جدید به این معنا هست که ما بتونیم این کلاس رو با یک مثلا اصطلاحاً تزریق شارژ انرژی بیشتر بگیریم. ولی الله هدف انقطاع بحث نیست. ما استاد و شما دوستان دیگه متشکر هستیم که تشریف میارید در جلسه کانون شرکت میکنید، ولی ما این نوید رو شما میدیم که برای جلسه دوره دوم هم تحقیق ویژه
انشاءالله
نگران نباشیم، ولی هم این انتظار دوستان داریم که هر دوستی دست دیگه دو نفر دوستان هم دانشگاهی هم محلهی هم مسجدی هم انجمنی رو بگیره و این اصطلاحا بار کلاس آقای زرشناس رو پربارتر کنه از این لحاظ که مقاطر بیشتری
انشاءالله باشه
بیارن. امروز هم ما این جلسه جمع‌بندی رو گذاشتیم که استاد تشریف بیارن، شما آخری سوال ها و نظراتتون از استاد بپرسین، استاد بسنان جلسه رو به یک جمع‌بندی
که
من درشون بودی قبل ما صحبت کردیم برسونن
انشالله.
و ما انشالله در آینده از شهریور ما ادامه شرس رو
پس یعنی از آغاز شهریور ما انشالله شروع خواهیم کرد دوباره چیزو
در مرشم با شما صحبت خواهیم کرد قچی هم دو جمعی دوستان باشه. و این حد که ما این کلاس ها رو پیاده کردیم اما در مرحله تایپ این 23 جلسه رو در مرحله تایپ داریم انشاءالله میرسونیم به اگر تمام توان نصیب
ما باشه
دور دوم برسونیمش مکتوب جزئی آماده شه به دوستان
هم این خیلی عالی میشه یه چیزش باشه. بعدش هم اون وقت شما مستعجل هستید الان بعد از سال جدید ما چند جلسه داشتیم تو سال جدید چندمی الان اینو اطلاع دارید؟ ممنون میشم معبت میکنید. پس این 23مه فرمودید درست 23 تو سال جدید چندمیه نمیدونید اونو به من اگه بگید ممنونم باشه. پس این محبتی که میکنید این خلاصه یا مکتوب 23 جلسه رو حتما به دوستانی که جدید میان بدید
بعد
آره همینجا هم دوستان رو بدید بعد باشه
یا بخونن
بعد بعد اون وقت این چیزش رو هم به اصطلاح خواستم میگم ثبت نام اینها رو کی مکتوب ما رمضان انجام میدید یا آها یعنی پوشش خبریش رو مخ... چون ما رمضان تعداد دانشجو کم و جب چیز ها یعنی تو
مشکل تابستان
آره
تابستان ما این یه سری ماست مخاطبین بالایی داریم
آها خب الحمدلله
به هر مخاطبین که بالای شهر داریم میده همه
الحمدلله خب خدا شد
خب
خدا شد خدا شد. بعد این برادرها من این برادر عزیزمون که اسمشون هم الان یادم رفته معذرت میخوام آقای چی آی بابای معذرت آی بابای شما که خودتون چند جلسه نیومدید این آخر بعد ما دلمون تنگ شد آقای جدیدی بعد آره زد بعد سال جدید روز هفتمیه خب ممنونم ممنونم. بعد این فقط آقای بابای برادرای خورده چیز میکردن یعنی حالا شما که تقریبا منظم تشریف آوردید جز این دو سه جلسه آخر اون دوستمون حسین آقا می اومدن یکی دو تا هم می اومدن از دوستان ولی آقایون نسبت به خانوما ریزششون شدیدتر و بیشتر بود. اگر شما مثلا این نکته رو که فرمودن آقای رفیعی اگر بشه این رعایت کنید مثلا دوستانی که هست همراهتون هم فکر میکنید چیزن یه خورده حضور آقایون رو هم مثلا پررنگ‌تر بکنید خیلی خوب میشه. من ممنون میشم بسیار بسیار ممنونم که به هر حال از خانوما واقعا باید تشکر کرد جدا میگم یعنی مخصوصا با این همه بدقولی بنده و با این تأخیرهای وحشتناک و با این انتظارهای طولانی حقیقتا دستتون درد نکنه یعنی خیلی خیلی لطف کردید به بنده و حالا من حق ندارم از طرف مجموعه از شما تشکر کنم از طرف شخص خودم تشکر ویژه میکنم از شما واقعا لطف کردید. خب اگر اجازه بدید میریم به سراغ بحثمون برای اینکه امروز دیگه جمع‌بندی کنیم جای حسین آقا هم خالیه که این بحث‌های اقتصادی چون ایشون هم اهل این مباحث هست به طور خاص خب از کنم حسین آقا خب از کنم خدمتتون که دوستان من یه خلاصه رو میگم و میرم روی سوسیالیسم بیشتر و امروز بتونیم یه مداری بحث فاز اول سوسیالیسم رو تموم کنیم. دوستان دیدید که بسم الله الرحمن الرحیم با عرض تشکر و به اصطلاح سلام و تشکر خدمت همه حضار محترم که باز هم میگم بابت این همه با وجود این همه تأخیرها و مشکلات لطف میکنید تشریف میارید واقعا ممنون هستم سپاسگزارم. امروز بنا رو این قرار بدیم که یه جمع‌بندی کنیم از مجموع اون چیزی که تا به حال گفتیم. دوستان خاطرشون هست دیگه که بحث شد راجع به ماهیت اصلا ایدئولوژی های مدرن و دیدیم که خب این ایدئولوژی ها یعنی اصلا مفهوم ایدئولوژی مفهوم کاملا مدرنه و وقتی که عالم مدرن ظهور کرد بر مبنای اون عقل مدرن و بر مبنای مبادی و غایاتی که مدرنیت دنبال میکرد یک سطحی از میشه گفت معرفت و دستورالعمل یعنی یک پدیده ظهور کرد که این پدیده صرفا معرفتی نبود، صرفا دستورالعمل هم نبود، ترکیب این دوتا بود که همون ایدئولوژیه. چون ببینید چون فلسفه ذاتش در تفکر در به اصطلاح فلسفه در تفکر غرب این بود که ناظر مستقیم به عمل نبود. مثلا شما فلسفه دکارت رو نمی‌تونستید مستقیما ازش نتایج عملی سیاسی اجتماعی اقتصادی بگیرید. درسته اجمالی توش خیلی از این نکات وجود داشت اما مستقیم و صریح و فرمولوار نبود. بنابراین اتفاقی که تو عالم غرب مدرن رخ داد این بود که تدریجا یک لایه‌ای بین اون لایه به اصطلاح تفکر مادر که تفکر فلسفی است، چون غرب مدرن فرزند فلسفه هومانیستی، حالا فرزند تعبیر درستی نیست ولی غرب مدرن به هر حال در اداره امور به فلسفه هومانیستی تکیه میکنه به لحاظ معرفتی و فلسفه هومانیستی خب هسته مرکزیشون عقل دیگه، عقل مدرنه که خودش یک معنای خاصی داره، با عقل دینی تفاوت داره، با عقل یونانی رومی تفاوت داره، با عقل غرب قرون وسطا حتی تفاوت داره که حالا بحثایی است که الان خیلی ورود بهش اینجا به هر حال جایز نیست و تو حوصله این بحث نیست. به هر حال فلسفه تکیه به این عقل مدرن داشت و مستقیم نمیتونست وارد مسائل سیاسی اقتصادی اجتماعی بشه، شاید به جهت ذات تفکر فلسفی است، چون فلسفه یک نوع جدایی نظر از عمل در ذاتش نهفته است برخلاف دینه. دین پیوند تنگاتنگ بین نظر و عمله. دین اصلا ایمان یک وجهش عملی است، فقط معرفت نیست، ایمان معرفت عمل صالح است، ولی تفکر فلسفی بر مبنای این انقطاع بین نظر و عمل یا انشقاق نظر و عمل اصلا بنا شده و اینها توی عصر مدرن برای اینکه این انشقاق رو به نوعی پر بکنن ناگزیر یک فضای خلأ ایجاد شد دیگه بین عملی که باید انجام میشد و تفکر فلسفی. این وسط یک چیزی به وجود میاد به نام ایدئولوژی ها، مجموعه از ایدئولوژی ها به وجود میان. اینها در واقع از تفکر فلسفی تغذیه میکنن و دستورالعمل ایجاد میکنن برای عمل، دستورالعمل میدن برای اجرا، برای اینکه بتونن اون غایات سیاسی اقتصادی مدرنیته رو پیش ببرن. خب تو تفکر فلسفی غرب قابلیت ها، ظرفیت ها و در واقع به عبارتی میشه گفت نطفه های مختلفی وجود داشت. یعنی فلسفه هومانیستی یک بچه پررنگش خوب به مسئله آزادی توجه میکرد بر مبنای سوبژکتیویسم، یک بچه دیگه‌ش این بود که همون بر مبنای همون نگاه سوبژکتیویستی مفهوم عدالت رو هم مطرح میکرد. خب همون بر مبنای همون سوبژکتیویته یک نوع توجه ویژه به زن هم توش بود. اینها همه تبدیل میشه به ایدئولوژی های مختلف. یعنی اون وقتشیش که یک نوع آزادی سوبژکتیویستی رو دنبال میکنه در لیبرالیسم تجلی پیدا میکنه، اون وقتشی که یک نوع عدالت سوبژکتیویستی رو دنبال میکنه به نوعی در سوسیالیسم ظاهر میشه، اون وقتشی که یک نوع سوبژکتیویسم رو با زنانگی، با اصالت زن مطرح میکنه، با اصالت زنی که با اصالت حق فرق داره، یعنی حق محور نیست، زن محوره. یعنی یه زمانی هست که حق محوره، منتها در چارچوب حق محوری قرار هست که حقوق زن و حقوق مرد همه رعایت بشه. اینا اینو نمیگن، اینا خود زن رو محور میکنن چون زن رو معادل سوژه میگیرن، همون کاری که با همه چیزهای دیگه دیدیم کردن، یعنی جمع رو سوژه کردن، فرد رو سوژه کردن. این همون سوبژکتیویته است. وقتی چون سوبژکتیویته اساسش این هستش که حق رو از بین میبره، پس حتی وقتی زن رو هم به مساوی سوژه تبدیل کنه، باز با اینکه این همه داره محوریت میده به زن، باز سوژه باز چیز میکنه، باز در واقع حق رو ضایع میکنه، حق خود زن رو هم ضایع میکنه، چون حق زن حق همه مخلوقات زمانی که خودشون سوژه باشن به دست نمیاد، زمانی که در چارچوب اون نظام الهی در جایگاهی که خداوند قرار میده قرار بگیرن حقشون به دست میاد. این تفاوت نگاه فلسفی است دیگه و این به هر حال بر چارچوب یکی هر کدوم از این نطفه ها که بس پیدا میکنه یکی از ایدئولوژی ها شکل میگیره. بعد درباره ایدئولوژی لیبرالیسم صحبت کردیم و دیدیم که لیبرالیسم البته ما یک با یک خانواده ایدئولوژی‌های لیبرال دموکرات رو برویم که شامل لیبرالیسم کلاسیک و به اصطلاح لیبرالیسم سوسیال دموکراتیک یا سوسیال دموکراسی لیبرال و نئولیبرالیسم هستیم. دیدیم که همه خانواده ایدئولوژی ها اینا تجسم و سخنگوی منافع طبقه سرمایه‌دارن. این رو باید توجه کنیم که ایدئولوژی ها هر کدومشون بیانگر منافع یک طبقه یا یک گروه خاصن یا یکی دو طبقه یا دو یکی دو گروه خاص. یعنی ایدئولوژی ها چون به عمل نزدیکن، به عمل اجتماعی نزدیکن، به عمل سیاسی نزدیکن، پیوند تنگاتنگی با طبقات، با گروه های اجتماعی، با جریان های اجتماعی دارن. این برخلاف فلسفه است. مثلا ما تو فلسفه ممکنه نتونیم بگیم فلان فلسفه لزوماً مدافع منافع فلان طبقه است. ممکنه شما تو یک فلسفه قابلیت هایی برای خیلی از چیزها ببینید. درست فلسفه مدرن در ذیل عالم مدرنه، هر کاریش بکنید اومانیستیه، اما خب عالم اومانیستی وقتی به مرحله تحقق اجتماعی میرسه در یه طبقه که خلاصه نمیشه. عالم مدرن عالم اومانیستی است، ولی طبقات اجتماعی گوناگون توش هستن، همشون هم اومانیستن، همشون هم در افق مدرنیته هستن، اما باز با هم تقابل دارن، تقابل منافع دارن، تضاد منافع دارن، رقابت دارن، خصومت حتی دارن. خب اینها هر کدومشون ایدئولوژی های رو پیدا میکنن. گاهی وقتا ممکنه تکیه نتونن به یک فلسفه بکنن، ممکنه دو سه ایدئولوژی از یک فلسفه استفاده کنن، دو سه ایدئولوژی که دو سه تا موازه طبقاتی مختلف رو دارن بهش رجوع میکنن. مثلا به عنوان مثال هم لیبرالیسم به نوعی به عقل گرایی دکارتی رجوع میکنه، هم سوسیالیسم رجوع میکنه، هم حتی میشه گفت تا حد بید از جهاتی فمینیسم رجوع میکنه. یعنی همه اینا به یک نوع به عقلگرد به فلسفه دکارت رجوع میکنن. بنابراین نمیشه گفت دکارت فلسفه سوسیالیستیه یا سرمایه‌دارانه است یا فمینیستیه. نه، دکارت یه فلسفه فراگیره که همه اینا در ذهنش هستن. فلسفه اومانیستی صورتی از مابعد طبیعی است. این همه ایدئولوژی مختلف هر کدوم به یک از وجوه این فلسفه ممکنه رجوع کنه. این تفاوت ایدئولوژی و فلسفه است. خب اما ایدئولوژی اینجوری نیست. ایدئولوژی پیوندش با منافع طبقاتی، با منافع گروهی، با منافع حزبی، با حلقه های اجتماعی تنگاتنگه. یعنی اساسا ایدئولوژی اصلا بر مبنای تامین این منافع اصلا بیان میشه. یعنی ما اشتباهه اگر بخوایم در بحث از ایدئولوژی های مدرن، من دارم میگم همش ایدئولوژی مدرن تکیه میکنم و بین دون نگاهی که ایدئولوژی در معنای افاهی و عام میگیره و مثلا ایدئولوژی اسلامی میگه، اینا من اون بحث نمی کنم، من راجع به ایدئولوژی مدرن دقیقاً دارم حرف میزنم. ایدئولوژی های مدرن در پیوندن با منافع اجتماعی سیاسی و اصلا بیان منافع. یعنی انسان در عالم مدرن میشه حیوان اقتصادی. حیوان اقتصادی اهل سود و زیانه، اهل رقابت و خصومت بر مبنای سود و زیانه. در گام اول انسان مدرن حیوان اقتصادیه، در گام دوم حیوان سکشواله. حیوان، یعنی این تعبیری که معتقد مارکس و فروید روح عالم مدرن رو بیان کردن به نظرم درسته. خیلی همی حرف رو میزنن، هم فوکو به نوعی میگه، هم فرام میگه، خیلی هم میگن این واقعا درسته. یعنی انسان مدرن اول حیوان اقتصادیه، در گام دومش حیوان سکشواله. البته در هر دو زمینه ناکامی ایجاد میکنه. چرا؟ چون جوهر رویکردش سوبژکتیوه، اومانیستیه. و ما تو اون بحث های جامعه مدنی اشاره کردیم که اینها حتی بحران روابط سکسی ایجاد کردن و از این بیشتر هم ماجراهای ادامه داره. یعنی اگر فرصت بشه حالا بعدن توی بحث‌های ایدئولوژی ها بیاین، اینها شاید تو بحث‌های فمینیسم و اینا ان شاءالله بتونیم این بحث‌ها رو یه مقدار تر کنیم. این بحث‌ها خیلی جدیه الان تو خود غرب، خیلی جدیه. یعنی پست مدرنیست‌ها خودشون به این مسئله خیلی می‌پردازن. اون تعبیر هومو اکونومیک و هوموسکسوال، این دو تا تعبیر است که خودشون خود غربی‌ها مطرح می‌کنن. خود پست مدرنیست‌ها در متن در از منظر انتقاد به تلقی که بشر مدرن از عالم مدرن از انسان به وجود آورد در فلسفه اومانیستی، و این تلقی در ایدئولوژی ها ظهور کرد. خب لیبرالیسم کلاسیک و دو صورت دیگر لیبرالیسم، اینها اقصوبر مختلف ایدئولوژی های مدافع منافع سرمایه‌داری بودند. اما ماجرا اینه که لیبرالیسم تنها ایدئولوژی غربی نیست، ایدئولوژی های دیگری هم در عالم غرب هستند. ما ایدئولوژی هایی داریم که این ایدئولوژی ها به نوعی دغدغه های عدالت مداری دارن، منتها عدالت رو در معنای باز مدرن کلمه معنا میکنن، یعنی معنای از عدالت که اراده میکنن هم با معنای عدالت افلاطونی تفاوت داره، عدالت یونانی رومی تفاوت داره، هم با معنای عدالت مثلا اسلامی تفاوت داره، ولی عدالته، عدالت مدرنه، مفهوم مدرن عدالت رو دنبال میکنن. تمامی این ایدئولوژی هایی که به نوعی منافعه، یعنی دنبال عدالت، مفهوم مدرن عدالت هستن، ایدئولوژی هایی هستن که به نوعی میان به تلقی هایی رو مطرح میکنن که علارغم تنوع بسیار زیادی که دارن، تفاوت هایی که با هم دارن، ما میتونیم اونها رو در مجموع سوسیالیستی تلقی کنیم. یعنی ما یک عنوان کلی رو میتونیم به خانواده ای از ایدئولوژی های مدرن بدیم که این ایدئولوژی ها محور و کانون توجه خودشون رو مفهوم مدرن آزادی قرار نمیدن، برخلاف لیبرالیسم مفهوم مدرن عدالت قرار میدن، و چون این مفهوم رو کانون توجه خودشون قرار میدن، یا نه چون منافع گروه های دیگه ای رو دارن رعایت میکنن که منافع طبقه سرمایه دار نیست، این مفهوم رو مورد توجه قرار میدن، منتها عدالت رو در ذیل سوسایتی میفهمن. این رو باید توجه کرد، یعنی اینها عدالت رو در ذیل دین و اسلام نمیفهمن، در ذیل خداوند نمیفهمن، عدالت رو در ذیل سوسایتی میفهمن. سوسایتی رو هم شما وقتی هسته بشکافیدش، هستش رو بشکافید، باطنش رو کشف کنید، سوسایتی یک مفهوم سوبژکتیوه، صورتی از سوبژکتیویته است. یعنی نفس اماره در عالم مدرن حاکمیت پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه، تجسم پیدا میکنه. صورتی از تجسم این نفس اماره صورت جمعی است، همچنان که صورت فردی هم داره دیگه، صورت جمعی هم داره. اون صورت جمعی یکی از این ظهورات صورت جمعی نفس اماره سوسایتیه. پس سوسیالیسم مدرن میشه با محوریت سوسایتی، یعنی همونجا تعهد خودش رو به در واقع اعلام میکنه، منتها به صورت جمعی نفس اماره. این رو ما باید بفهمیم تا بتونیم وارد بحث سوسیالیسم بشیم. من امروز سعی میکنم جمع‌بندی کنم بحثم رو روی سوسیالیسم و یه نکاتی از سوسیالیسم که ناگفته مونده و یا بحث‌های انتقادیش رو بگم، بعد بپردازم به یه خلاصه از اون چه که تحت عنوان اقتصاد در حال گذار ما میتونیم مطرح بکنیم، این که ببینیم که واقعا نمیتونم بگم اقتصاد اسلامی چه تفاوتی با سوسیالیسم داره، چون واقعا اقتصاد اسلامی مثلا به یه عالم دیگه ای تعلق داره. ما داریم درباره عالم مدرن حرف میزنیم. تو عالم مدرن ما عالم مدرن جایی نیست که اصلا اقتصاد اسلامی بتونه توش محقق بشه. هیچ نوع اقتصاد غیر این عالم نمیتونه، همچنان که اقتصاد یونان رومی هم نمیتونه، اقتصاد قرون وسطایی هم نمیتونه. این عالم اقتصاد خودشو داره که اقتصادی با محوریت سرمایه، اگرچه ممکنه یعنی سرمایه سالاره، حتی اگه سرمایه سالاریش به شکل سوسیالیسم ظاهر بشه. پس ما باید درباره اقتصادی حرف بزنیم که در این دوران توجه میکنه به مضامین اسلامی، توجه میکنه به معانی اسلامی، اما در این دوران قصد سعیش اینه که بیشتر از این عالم مدرن عبور کنه. من بر همین مفهوم اقتصاد گذار رو مطرح میکنم، درباره اونم سعی میکنم یه اشاره نظراتمو بگم. خب حالا بریم روی بحثمون راجع به سوسیالیسم. این رو توجه کنید، همچنان که خانواده ایدئولوژی های مدافع سرمایه‌داری، خانواده ایدئولوژی های لیبرال دموکرات سه صورت عمده داشتن، لیبرالیسم کلاسیک، لیبرالیسم سوسیال دموکراتیک و نئولیبرالیسم، ایدئولوژی هایی که به نوعی عدالت طلبی مدرن دارن، عدالت طلبی سوبژکتیویستی دارن، یعنی در واقع عدالت رو در ذیل سوژه نفسانی مدرن تعریف میکنن، و این عدالت رو که در ذیل سوژه نفسانی مدرن تعریف میکنن، رجوعشون به صورت جمعی نفس اماره هست نه صورت فردی نفس اماره، که ما مجموعا اینها رو سوسیالیستی می نامیم، اینها هم خودشون اقسامی دارن، انواعی دارن، یعنی اینها رو هم ما باید جدا کنیم از هم دیگه. و تو تاریخی که نگاه می کنیم ظهور اینها، تطور اینها خودش دوره هایی رو طی کرده. یک دوره همچنان که صحبت کردیم دوره بود که از رنسانس شروع می شد. درست با ظهور مدرنیته، با ظهور عالم مدرن، همون زمان که نطفه لیبرالیسم شکل میگیره ما شاهد نطفه های اندیشه های سوسیالیستی هم هستیم. چرا؟ چون از همون ابتدا عالم مدرن با یک نوع نابرابری ظاهر میشه و در مقابل اون نابرابری بارقه های اندیشه هایی که به نوعی میخواد عدالت رو یا برابری رو در مفهوم مدرن کلمه محقق بکنه ناپدید میاد. اما در سراسر عالم مدرن یک حقیقتی است که لیبرالیسم قوی تر از سوسیالیسمه، همیشه قوی تر بوده، چون عالم مدرن به هر حال اون با اصلا انسان مدرن با مفهوم اندیشه های سرمایه سالارانه و سرمایه دارانه نزدیکتره تا با مفهوم اندیشه هایی که بخوان به عدالت توجه کنن، یک مقداری تعدیل در سرمایه ایجاد بکنن. خب بحث کردیم که خود این اندیشه های سوسیالیستی چند مرحله رو گذروندن. یه دوره آغازینه که از رنسانس شروع شد، گفتیم حداقل تا دوره انقلاب انگلیس میشه ما بحث کنیم، یعنی مرحله اولش اینه. دیگه نمیدونم اگه لازمه بنویسم، ولی قبلا نوشته بودم ادوار سوسیالیسم اول صورت‌های اولیه اندیشه‌های سوسیالیستی بود تا انقلاب انگلستان، مرحله دومش صورت‌های اندیشه سوسیالیستی بود که بعد از انقلاب انگلستان ظهور کرد، دیگه اسها بودن، لولرها بودن اینها. مرحله سوم اندیشه‌های سوسیالیستی هستن که با انقلاب فرانسه ظهور می‌کنن، در آستانه انقلاب فرانسه، همراه انقلاب فرانسه و بعد از انقلاب فرانسه. ما به اینا نپرداختیم و خیلی هم حالا مهم نیست، حالا در سطح بعد انشاءالله اگر شروع بشه به عنوان مقدمه میتونیم روش کار کنیم. ببینید مجموع اینا اندیشه ها، یعنی تمام اندیشه های سوسیالیستی تا قبل از مارکس، شباهت های زیادی با هم دارن. اونهایی که سوسیالیسم های اولیه از رنسانس تا انقلاب انگلستان هستن، محله دوم سوسیالیسم های به اصطلاح مربوط به انقلاب فرانسه، محله سوم سوسیالیسم های فوریو و سن سیمون و سوسیالیسم های تخیلی، اینا همه تقریبا شبیه همه تا قبل از مارکس. من بذارید اینجا بنویسم، شاید اینجا جنبندی یاد داری برای بنویسم، شاید بهتر بشه. ببینید در واقع ما انبار سوسیالیسم رو که ترک کرده بودیم، میخوام بگم که ما کجا اومدیم و الان میخوام که از جلسات بعد این شاید کجا رو ادامه بدیم. ببینید ما یه تقسیم بندی اینجوری کردیم که در واقع یه دونه اون سوسیالیسم های بحث کرده بودیم، سوسیالیسم های اولیه بود، سوسیالیسم های اوتوپیک اولیه، هر چی اسمشو بذاریم، که اینا از رنسانس شروع میشن، دقیقا از رنسانس شروع میشن. یعنی ما اولین نقطه ها نقطه رو مثلا تو جان هوس که میبینیم، جان هوس مال 1419 میلادیه تو بومه، یا اون بوکلسون و اینها رو که صحبت کردیم، اینها همه مال اون اوائل هست. بعد کمی بدترش توماس مونسر و اینها میاد، 1525 مرده مونسر، کشته شده در واقع. کمی بدترش تامس مور رو که دیدیم، هم 1519 که دارش نوشته، که حالا مرتضیه رو داریم محله چیز هست. بعد کامپانیلا رو که بحث کردیم 1639 مرده توماس و کامپانیلا، این ها صورت های اولیه هست که کاملا مال رنسانس و همون دوره های اولیه هست. صورت دومش گفتیم صورتی که با انقلاب انگلستان ظهور میکنه، سوسیالیسم های مرتبط با انقلاب انگلستان، اندیشه های سوسیالیسم در اصول مرتبط با انقلاب. ببینید من میگم سوسیالیسم، نه اینکه انقلاب انگلستان سوسیالیستی بود، مرتبط بود در واقع به لحاظ اندیشه با انقلاب انگلستان، یعنی در دل انقلاب انگلستان. انقلاب انگلستان یه انقلاب کاملا لیبرالیه، انقلاب حالا ان شاء الله جلسات تاریخ شروع بشه میرسیم، انقلاب سال 1649 انگلستان یه انقلاب مطلقاً لیبرالیه، پیوریتنی و لیبرالیه. اما جان
ببخشید، تو
اول سوسیالیسم
که قبلا
فهمیده بودی راستی جور خودتون بودی
که
مدرن سوسیالیسم
قبل و بعد انقلاب
تمام بودی. خب فرق نداره، ببینید من انگلستان که اولیش چی گفته بودم بهتون، مدرن
اوتوپیایی سوسیالیسم قبل از انقلاب تمام بودی.
نه ببینید اول چی بود؟
اولی
هم من بود انقلاب فرانسه. نه من موقع بعد غلط نمیشتم یا شما یاد مثلا اشتباه یاد تا. ببینید این با انقلاب فرانسه که شروع نمیشه، ببینید یه تقسیم بندی کلی داره.
نه قبل از انقلاب
مدل های اوتوپیایی سوسیالیسم قبل از انقلاب فرانسه. خب دیگه اینا همینا دیگه، ببینید اینا همه شمون همینا. ببینید انقلاب فرانسه چه سالیه؟ 1789 اولی صورت انقلاب، اولی صورت اندیشه سوسیالیستی که ظهور کرده قرن 14 قرن 14 تا انقلاب فرانسه تا قرن 18 تمام اندیشه سوسیالیستی که ظهور میکنن
مدل های اوتوپیایی قبل از فرانسه میشن دیگه، درسته؟ اینو میشه تقسیم های ریستر کرد. تقسیم ریسترش اینه، مثلا ما سوسیالیسم های اولی از رنسانس تا انقلاب انگلستان اصلا جدا کنیم. انقلاب انگلستان که یه ایداش نیستن چه نومه قرن 17 همه به دوشن چی میگم؟ ببینید اولی مدل که ظهور میکنه که یه 1400 یا 19 مدل نیست، ولی اندیشه است. یعنی قرن کیه؟ قرن 15. یعنی ما جوانه های اندیشه سوسیالیستی رو تو قرن 15 هم شاهد هستیم. انقلاب انگلستان کیه؟ 1649 یعنی قرن 17. تو این 200 سال ما اندیشه سوسیالیستی شاهدیم. کیان یان هوسه، توماس مونتفره، اندیشه تامس موره، اندیشه توماس کامپانلا، اینا همه تا قبل از انقلاب انگلستان هم درسته؟ یعنی فاصله زمانی قرن 15 تا قرن 17. انقلاب انگلستان ظهور میکنه قرن 17 درسته؟ 1649. اینجا باز اینا سوسیالیستی نیست این انقلاب ها، اما لیولرها و دیگرس ها میان، اینا باورهای سوسیالیستی دارن، اما توی این انقلاب سرکوب کشن کنار گرفته میشن قرن 17. اینا همه کیان، همه قبل از انقلاب فرانسه. انقلاب فرانسه قرن 18 درسته؟ در واقع تقسیم بندی جزئی شده داریم میکنیم. انقلاب چی میگن؟ همه قبل از انقلاب فرانسه. یعنی در واقع ما اینجا داریم ریز داریم درباره اینا میگیم. اینا این الان دو تا هر دوشون با اون تقسیم بندی شما هیچ فرقی نداره، چون هر دو قبل از انقلاب فرانسه. این بالا لیستر دارم میگم، اگر همینه، یعنی هیچ فرقی نداره. ببین همه اینا صورت اولیه‌اند. چرا؟ چون چیز نیستن، سیستماتیک نیستن، هیچ کدومشون سیستم ندارن. یعنی وقتی یا بوسیان دلیل رو در مورد باورهای سوسیالیستی و عدالت طلبانه مطرح میکنه، یان هوس یک منظومه فکری نداره، یک مجموعه تئوریک روشن نداره، اساسا یک باور ایدئولوژیک رو تنظیم نمیکنه. یان هوس یک شعار رو میده، یک مدعا رو مطرح میکنه، بعدش هم یعنی بیشتر یک مدعا رو در دلیل جریان سیاسی مطرح میکنه، سرکوب میشه میده. یک هویت ایدئولوژیک منسجم روشن سازمان یافته نداره. توجه کنید تک تک اینها که شما نگاه کنید همینجوریه، هیچ کدومشون یک جریان ایدئولوژیک نمیتونه ایجاد بکنن. تمام به صورت اگر از این تعابیر عامیانه بخوام استفاده کنم، که نمیدونم حال چقدر درسته، به قول امروزی ها زوری حرف میزنن، مثلا گفتمان رو انگار تعقیب از ایدئولوژی میگیرن. یک گفتمان هم به قول امروزی ها، نه اصلا از استفاده از اون تعبیر اصلا خوش هم نمیده، بخوش هم ندارم، ولی یه چیزی شبیه این چیزی اینا میگن. مثلا ببینید یه خورده ایدئولوژی هم ریزن به نظر چی میگن؟ ببینید یعنی مثلا یار بوس یک منظومه ایدئولوژی درست نمی کنه، ماکس منظومه ایدئولوژی درست کرد، ماکس ایدئولوژی ساخت، ماکس ایدئولوژی داشت، معرفت شناسی داشت، منطق داشت، در شناسی داشت، اصلی شناسی داشت، مدل سیاسی داشت، مدل اقتصادی داشت، برنامه اجتماعی داشت، ماکس یک منظومه آفرید. این ایدئولوژی هست. اینا هیچ کدوم کارا رو نمی‌کنن. درست می‌گید؟ اینا یه حرفای رو می‌زنن، شعارهای رو مطرح می‌کنن، برنامه‌های مدون روشنی هم ندارن. جریان‌های کوچکی هستن. پس اینا همه رو به این دلیل ما داریم خورد ریز می‌بینیم. پس این مسئله حل شد، اینا الان روشن شد چی بود. ببینید پس اینه. بعد تو انقلاب انگلستان هم همینه. ببینید آنچه که برای انقلاب انگلستان حاکمه لیبرالیسمه. بعد اندیشه رهبری انقلاب انگلستان لیبرالیسم کاملا حاکمه. یعنی بر اندیشه کرامبل و اون جریان پارلمان. اما یه حاشیه های سوسیالیستی داره، آدم هایی هستن که از اون همه استثمار سرمایه‌داری ناراحت هستن، معترض هستن، همین هم توسط رهبری انقلاب سرکوب میشن. یعنی کرامبل اینا رو نابود میکنه، هم لیبرال‌ها رو هم دیگرس ها رو میکنه. اما اینا جوانه هستن، خیلی وقتا میشه اصلا اینا نپرداخت، اینا صورت ایدئولوژیک ندارن، منظومه های فکری ندارن، حرکت هم. درسته میکنید هر که باید اجتماعی هست، اما آنها رو میدونشون. به تمام اینها میشه یک کاسه کرد گذاشت به قول شما قبل از انقلاب فرانسه، اصلا گذاشت قبل از مارکس. تمام اینها این تقسیم بندی اعتباریه، خیلی مهم نیست. بعد یه جریان با فرانسه پیش میاد، با انقلاب فرانسه، در واقع سوسیالیسم های همزمان با انقلاب فرانسه یا مرتبط با انقلاب فرانسه. ببینید اینجا هم باز ما با همین مسئله روبرویم، یعنی اینجا ما با یه جریان هایی روبرویم، مثلا با یک کشیشی روبرو بودیم که همزمان با کمی زودتر از انقلاب فرانسه بود، مدعی بود که کشیشی، اما در واقع نه خدا رو قبول داشت نه دین رو قبول داشت، در قالب کشیش بودن چه سوسیالیستی مثلا میگن. وقتی که مرد یادداشتاش رو به جا گذاشت، بعد از این یادداشتاش منتشر شد، فهمیدن چیکار میکرد. اینا با در خود انقلاب فرانسه، انقلاب فرانسه انقلاب لیبرالیه، کاملا دست ماسون هاست. اما از دل انقلاب فرانسه اندیشه های هم هست در میاد از دل انقلاب، اما انقلاب قبولش می نمی کنه، انقلاب سرکوبش می کنه، مثل حرفای فرانسه و بابوف که خود انقلاب نون کشتن شدن، رضا افسر نهادت اعدام شدن، داغون شدن. اینا جوانه های سوسیالیستی در حاشیه یک انقلاب لیبرالی هست ترجمه کنید، که در واقع همزمان همراه میشن با حرکت انقلاب، اما اعتراض دارن به بچه استثماری گران و ظالمانی انقلاب و خود اون حرکت انقلابی رو نابود میکنن. منسجم ترین صورتشون حرکت با بوفه که اونم باز یک ایدئولوژی نیست، اما به ندرت بعضی از با بوفیزم حرف میزنن، چون عناصری تو فکر با بوف بود که این عناصر رو میشه بهش بود که زمینه های برای تشکیلی یک هویت ایدئولوژی رو داشت. مثلا مفهومی که بعد ما مارکس در فرمان دیکتاتوری پرولتاریا مطرح میکنه به نوعی از بابوف گرفته تو ذهنیت بابوف، یعنی ذهنیت سوسیالیستی بابوف از قبل از خودش از همه اینا منسجم تره. برای همین هم شما تو خیلی از کتابهای کارگرنج سوسیالیستی مثلا هیچ اشاره‌ای به جارکوس نمیبینید، هیچ اشاره‌ای در مورد دیگرسان نمیبینید، ولی در مورد بابوف حرف میزنن. بابوف از بقیه منسجم‌تر بود. اولا تشکیلاتی عمل می‌کرد، یعنی مدل سازمانی رو که طراحی کرده بود نمی‌تونم بگم عیناً مدلی که بعدا ببینید در روسیه به کار می‌گیره، ولی یه مدل مجموعی منسجم مرتبط با هم با اندیشه یکسان برای یک عمل مثلا موضع‌گرانه براندازانه این رو طراحی می‌کنه. و بعد این باور رو آشکارا مطرح می‌کنه در مورد مصادره زمین ها، در مورد مصادره سرمایه، در مورد اعمال این نوع دیکتاتوری از ناحیه مثلا روستایی ها و فقرا و کارگرا علیه سرمایه‌دارا بعد از ظهور اساسی کرد، شبیه مفهومی که بعدها مارکس در زمان دیکتاتور پرولتاریا منتشرش میکنه، پخشش میکنه. عناصری از یک باور ایدئولوژیک توش هست، بازم نمیشه گفت یک ایدئولوژی پرداز، اما عناصری توش هست. اون مال انقلاب فرانسه است. پس این تقسیم‌بندی رو فرقی تمام الان دیگه بس کاملا حل میده. این انقلاب فرانسه بعد باز اینا باز حاشیه‌ای دارن، اما مثلا تو همین انقلاب فرانسه اتین کابه هست، اینا همه مثل همن آدمای دور و بر همن با یه بابوفی خاصیت هم داشت که ماتریالیست بود، بعضی از اینا مذهبی هم. این هم به شما بگم اندیشه سوسیالیستی در غرب تا قبل از مارکس بیش از اون که با ماتریالیست پیوند باشه با مذهب برخورد، یعنی با مایه‌های مذهبی داشت، مایه های مذهبی شاید از مسیحیت میگیره. یعنی این تصور که سوسیالیسم از ابتدا همیشه با ماتریالیسم گرفته این کاملا غلط، با تاریخ هرچه قبل ابدا سازگاری نداره. اتفاقا بیشترین تعداد سوسیالیست ها تاریخ قبل مذهبی ها بودن قبل از مارکس. حتی خب مذهبی که میگه معنی عام ها مثلا مثل جان هوس، مثل همه اینا، اینا کلی با کلیسای کاتولیک سر ستیز داشتن، کلی باورهای خاص خودشون رو مطرح می‌کردن، بعضیشون پروتستان بودن، این چیزا حتی سوسیالیسم کاتولیکی هم داره. یعنی ولی چون اینا از کجا این الهام می‌گرفتن؟ از اون تصویری که از حضرت عیسی علیه السلام توی کلیسا هست، اون تصویر زندگی ساده زیستانه به شدت معنوی، گریزان از سرمایه امروزی، گریزان از مادیگری، اون تصویر الهام بخش بسیار از اندیشه های سوسیالیستی بود. و یک عنصر دیگه هم که در اینا هست یک نوع نگاه یهودی اشتراکگرا اشتراکی، اون هم چون تو متن مسیحیت هست، حالا انشاءالله اگر دست تاریخمون بنا بشه برقرار بشه خواهیم دید که در واقع مسیحیت تاریخی، اون چیزی که ما به نام مسیحیت میشناسیم، خیلی خیلی زیاد از یهودیت تاثیر پذیرفته. من مسیحیت حقیقی رو نمیدونم، تعالیم از عیسی علیه السلام رو میگم، مسیحیت تاریخی، اون چیزی که نام مسیحیت شکل گرفته که مسیحیت نیست، مسیح آقا ما مزاری از عیسی نیست، یک چیزیست که نام مسیحیت ساخته شده، بخش مهمش یهودیه. و اون بخش مهم یهودیش یک بخش، اگرچه تو یهودیت ما توجه به سرمایه‌داری، یعنی عناصر سرمایه‌داری تو یهودیت خیلی غریب و پررنگه، به نظر که خود ما به یهودیه کرد خیلی هم به یهودی حامل میکنه، خودش میگه سرمایه‌داری یعنی یعنی یهودی کردن دنیا، این آشکارا میگه سرمایه‌داری یعنی یهودی کردن دنیا، دنیا رو یه سرمایه‌داری دنیا یهودی میکنه، منطقه یهودی رو میاد حاکم میکنه. اگرچه پیوند سرمایه‌داری و یهود خیلی تنگ و تنگ نزدیکه، اما یک وجه نگاه اشتراکی در اندیشه یهودی هست که اون مرتبط به سوسیالیست‌های مدرن قرار می‌گیره. اون اینا هم بالاخره میراث مسیحیت رو دارن، میراث اون عناصر یهودی تو فرهنگشون هست، از اون استفاده میکنن. یک بخش دیگه ماجرا اون وقت چیه؟ یه جریانیه که اینا سوسیالیستای بعد از انقلاب، بعد از انقلاب صنعتی هستن. ببینید تا اینجا ما هر چی داشتیم آدم هایی هستن که در واقع هنوز بیشتر تا اینجا منبع اصلی سرمایه هنوز صنعت مدرن نیست، هنوز زمینه، هنوز سرمایه قدرت اصلیش تجاریه و یه مقدارم ارضیه، کشاورزیه. با انقلاب صنعتی سرمایه مدرن صنعتی ظهور میکنه. اینجا وقت واسه سوسیالیست تعریف میاد که اینا دیگه چیز نیستن، حال و هوای اینا رو ندارن. حتی بابوف هم بیشتر توجهش به ملی کردن زمین و ایناست. اینا کسی نیست که به صنعت، به صنعت و سرمایه صنعتی توجه میکنن. کیان؟ همین که تو کتاب های چیز زیاد دربارشون حرف زده میشه، فوریو، سن سیمون و رابرت اوین و تا حدی هم سیسموندی. بعد از اینها جریان ما هست. خب ما ایشالا تو جلسه‌ای که بعد از انشاءالله ماه رمضان داشته باشیم، ماه مبارک داشته باشیم، انشاءالله از اینجا رو روش بحث میکنیم. یعنی سوسیالیست‌هایی که در پی انقلاب صنعتی ظهور میکنن، فوریه، سن سیمون، اوبن، سیسموندی و بعد جریان سوسیالیستی که با مارکس ظهور میکنه. جریان سوسیالیستی با مارکس مستقیما با مفهوم انقلاب صنعتی و سرمایه صنعتی مستقیما مرتبطه. یعنی مارکس انقدر سرمایه مدرن رو در ارتباط با تکنیک مدرن تفسیر میکنه که خیلی معتقدن که اصلا مارکس سرمایه غیر صنعتی رو گویا اصلا سرمایه نمیدونه. البته این تلقی درست نیست. یعنی آدم به آثار مارکس نگاه میکنه، اون از یک سرمایه، از یک انباشت سرمایه حرف میزنه که نشون میده که قائل به اینه که سرمایه ما قبل صنعتی هم وجود داره، ولی کانون سرمایه داری رو میبره رو سرمایه صنعتی. اونجاست که بحث ارزش اضافی و نیروی کار کارگر و اینا رو مطرح میکنه. پس ما انشالله بعد از جلسات جدیدی که قایم داشت، سوسیالیست های پس از انقلاب صنعتی رو شروع میکنیم دربارشون حرف زدن، که مارکس به اینا میگه سوسیالیست های تخیلی. مارکس به اینا میگه، حالا روی اینا حرف میزنیم و بعد رو سوسیالیسم نوع مارکس. و اون وقت بعد از اینکه بحث مارکس رو مطرح کردیم متوقف میشیم، دوباره میریم روی ایدئولوژی های دیگه، دوباره توی فرصتی برمیگردیم به ادامه بحث های مربوط به مارکس که جریان های نو مارکسیستیه. در واقع ایدئولوژی سوسیالیستی که مارکس مطرح میکنه انقدر تاثیرگذاره و اونقدر قویه که تمام آنچه که قبل از خودش بوده رو به نوعی تحت شعاع قرار میده، طوری که اگر کسی نخواد در تاریخ سوسیالیسم در غرب دقیق بشه، سرچشمه اندیشه سوسیالیستی میاد رو مارکس، یا همه دعوا ها با سوسیالیسم دیگه میشه سوسیالیسم دعوا با مارکس. یعنی لیبرالیسم تمام دعواش رو با سوسیالیسم متمرکز میکنه رو مارکس، به این جهت که مارکس تاثیر فوق العاده ای گذاشت. بعد صورت بسیار منسجم میتونست ارائه بده، مارکس یک منظومه کاملا ارائه داد، یعنی نه به تنهایی حالا مارکس و انگلس و بعد خب هم جریانات پیروش، ولی به هر حال اینا اول چند تا کار مهم تونستن بکنن دیگه. اولا تونستن یک سلام، حال شما، خیلی خوش آمدید، خوب هستید، خیلی لطف کردید، خواهش میکنم، تونستن یک صورت مدون منسجم فراگیر به ایدئولوژی سوسیالیستی بدن، تونستن تمامی صور ایدئولوژی‌های سوسیالیستی قبل از خودشون رو، به خصوص اون سه چهار تا رو، فوریو، سن سیمون و اینا رو به نوعی محکوم کنن، تعت کنن، نقد کنن. و بعد نکته مهمتر اینه که مدلی که مطرح کردن که بعدها مارکسیسم نامیده شد، بر تمام جریان‌های سوسیالیستی اروپا در یه مقطعی حاکم شد. یعنی در یه مقطعی در اروپا سوسیالیست بودن شد یعنی مارکسیست بودن. یعنی هر دیگه سوسیالیست بودن مساوی شد با مارکسیسم. هنوزش هم همینه. خیلی کم هم سوسیالیستایی که بتونن تو اروپا، سوسیالیستای رادیکال، من لیبرال ها و اینا رو نمیگم، سوسیال دموکرات های لیبرال ها نمیگم، سوسیالیستای رادیکال هنوز هم به زحمت میتونن خودشون از زیر سایه مارکس خلاص کنن توی غرب. یعنی خیلی سنگینه سایه‌اش، حالا چه مارکسیست باشن چه نو مارکسیست باشن، بالاخره این سایه خیلی قویه. مثلا شما میگید وقتی چگوارا یه نوع مدل سوسیالیستی تا حدی متفاوت از مارکس رو راه میده، سخت فهمیده میشه، بعد به نوعی خیلی جدی گرفته نمیشه،
نمیشه بازم بازه بازم چکبارام آدمی نیست که مارکس رو نادیده بگیره، اما یه جایی سعی میکنه به مارکس انتقاد کنه، فاصله بگیره از مارکس، عبور کنه از مارکس. سوسیالیست مدرن هم هست اما چون مارکسیست نیست یه خود سخت میشه پذیرفته میشه. همین مدل چاوز، چاوز هم یه نوع سوسیالیست مدرنه. نمیشه گفت چاوز حالا سطح سوادش شاید دهد یک ایدئولوژی تمام عیار باشه، اما یک چیزی ارائه میده که یک نوع تلقی مدرن سوسیالیزمه که خیلی هم مارکسیستی نیست. فضا بعد از فروپاشی شوروی برای عبور از سیطره مارکس یه مقدار فراهم‌تر میشه، اگرچه هنوز هم مارکس بی برو برگرد تاثیرگذارترین سوسیالیست تاریخ غربه و هنوز هم هر نوع اندیشه سوسیالیستی در غرب یک نوع دیالوگ با مارکسه، حالا چه دیالوگ انتقادی چه دیالوگ همراه با هم نبایی. یه تعبیر ریمون آرون داره خیلی قشنگه، اون که اصلا میگه هر نوع اندیشه در جامعه شناسی بعد از مارکس یک نوع دیالوگ با روح مارکسه. یه هر نوع اندیشه در جامعه، خیلی تعبیر زیده راست هم میگه، یعنی شما یا باش دعوا میکنید یا طرفش میگید، خلاص یه جنون هست، حضور داره، علت هم داره، چون دست گذاشته رو قلب تپنده عالم مدرن. یعنی عالم مدرن عالمی که اقتصادیه، اقتصاد زده است، انسانش حیوان اقتصادیه، مدل اصلی و حاکمش هم سرمایه‌داریه. این هم رفت اونو کار بود چکافی کرد، یعنی اونو سخت بالا خوب یا درست اونو سعی کرد باز کنه. بنابراین شما به اون قلب ماجرا وارد شید، همه جا او هست، حضورش هست، قبولش داشته باشید نداشته باشید، مثل حضور هایدگر بعد از برای متفکران پست مدرنه که خیلی ها میگن دیگه، میگن چه هایدگر رو قبول داشته باشیم چه قبول نداشته باشیم، ناگزیریم که تو قرن 20 باش دیالوگ کنیم، چون اون سایه سنگینه، همه جا هست، تو ادبیات، تو نقد ادبی، تو هنر، جدا هیچ حوزه‌ای رو شما پیدا نمی‌کنید که یه نوعی رد پایین نباشه. یعنی خوب و بد من کاری ندارم، درست غلط ها هست، رد پای هست، یعنی هر جا چشم بزن هر جا شما وارد بشید، مثلا گادامه رو ببینید تو حوزه تمام بحثایی که مثلا راجع به تئوری هایی که راجع به چیز مطرح میشه، هرمنوتیک تو زمینه فهم متون ادبی مطرح میشه، هرمنوتیک در زمینه فهم متون دینی مطرح میشه، یعنی از پول تیلیش، از مارتین بوبر، از تئوری های ادبی بسه نقد ادبی که رو متن متکی هستن، از رولان بارت، گادامر، همه به نوعی از هایدگر متأثرن. تو اندیشه سیاسی همینطوری ببینید، جریان های نئو مارکسیستی که بی برو برگرد، جریان های مارکوزهی و آدورنو اینها، فرانکفورتیا، جریان های لوکاچ و اینها، حتی تو حدی نئو لیبرال ها مثل هانا آرنت تأثیر ازش دارن، نئولیبرال ها مثل رورتی تأثیر ازش دارن، یعنی هر جریانی به نوعی وصله بهش، به نوعی. تو هنر همینه، تو اندیشه های دین، تو زبان شناسی وحشتناک این مسئله، یعنی شما چه تو ویتگنشتاین بیاین چه تو اندیشه های بعد از ویتگنشتاین بیاین، یعنی حضور خیلی قویه تو فلسفه سیاسی، حتی تو بحث‌های اشتراس و اینها، تو همه حوزه ها این هست. اینا مارکس هم اینجوریه تو این اندیشه. شما بفرمایید من در خدمتتم.
این چند تا گزینه که خیلی مهمه، یعنی وقتی واقعا یه وقت بعد میاد به جای همین کارگران
چشم حالا توضیح میدم، مارکسیسم و سوسیالیسم و کمونیسم دیگه چی؟ باشه چشم، میام الان مینویسم براتون میگم، بس بذارید من یادداشت کنم براتون، بس بذارید اینجوری میکنم دیگه. آتئیزم رو گفتم قبلا، ولی حالا اگر ماتریالیزم رو جان نه میدونم، میگم آتئیزم رو گفتم دیگه قبلا، آره گفتم، چون آتئیزم نمیخوام باشه، ماتریالیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم، کمونیسم، درسته؟ باشه. خب فقط قبلش بذارید من یه اشاره کوتاهی راجع به این بحث های سوسیالیسم مدرن بکنم. ببینید ما وقتی که بحثمون رو راجع به جریان های سوسیالیستی بعد از انقلاب صنعتی انشالله ادامه بدیم تو جلسات بعد، خود به خود به این مسائل سوسیالیسم خواهیم پرداخت و خود به خود راجع به سوسیالیسم مدرن صحبت میکنیم، اما من خیلی کوتاه سعی میکنم الان یه اشاره‌ای بکنم، یکی به این مفهوم سوسیالیسم مدرن و ویژگی‌هاش، یکی هم به این بحث خیلی مهم اقتصاد دوران گذار. البته قبل از اقتصاد دوران گذار تو اون فاصله سعی می‌کنم واژه ها رو توضیح بدم، بعد برم رو اقتصاد دوران گذار، خیلی هم مهمه، وقتمون هم کمه، ولی سعی می‌کنم اینو خیلی کوتاه بگم. ببینید من قبلا راجع به ویژگی‌های اقتصاد سوسیالیسم مدرن صحبت کردم، بعداً هم سعی می‌کنیم تو بحث مارکسیسم که وارد بشیم، چون مارکسیسم دیگه اصلا ریشه، یعنی ریشه اینه در واقع اصلی ترین صورت سوسیالیسم مدرنه. باز هم میگم سوسیالیسم مدرن با مارکسیسم اقتران نشده، ابدا نشده، پیشینه داره. بس اکثر سوسیالیست‌های مدرن قبل از مارکس اصلا مذهبی هستند، حالا مذهبی اسید غیر اسید کاری ندارن، دایه مذهب دارن، پروتستان هستند، کاتولیک هستند، نمیدونم مبدع دین ها، آیین های حاشیه جدید هستند، مثلا هوس و اینها، ولی بالاخره یه جوری دایه دارن که ما مذهبی هستیم، دایه آتئیسم ندارن، دایه ماتریالیسم ندارن. حالا اما چون سوسیالیسم مدرن تو مارکسیسم چیز شد، یعنی تبلور تمام عیار پیدا کرد، هر نوع بحثی که ما دیگه بخوایم بعد از مارکس از سوسیالیسم مدرن بکنیم بهتره که رو خود مارکس متمرکز بشیم. اما قبل از اون من یه عناصر اصلی سوسیالیسم مدرن قبلا هم گفتم براتون فهرستوار، الان فقط میخوام یه دو سه تاشو فقط تکیه کنم روش، میذاریم بعدا رو اون بحثای به مارکس میرسیم بیشتر حرف میزنیم براش. یعنی بهتره که ما چون میخوایم نقد بکنیم باید بدونیم میگن چی رو میخوایم نقد کنیم، یه اندیشه باید باشه که صورت منسجمی داشته باشه که ما بتونیم نقدش کنیم. خب متبلورترین و منسجمترین صورتش مارکس دیگه، بذاریم پس موقعی که به خود مارکس رسیدیم نقدش کنیم. اما الان خیلی خلاصه شو بگم، ببینید ما فراموش نکنیم سوسیالیسم مدرن اگرچه دایه عدالت داره، اما این اندیشه ذاتاً اومانیستیه، اینو توجه کنید، یعنی عدالتش هم اومانیستی است، این خیلی مهمه. و این اندیشه سوبجکت، نگاهش به بشر و هستی سوبجکتیویستی، یعنی انسان رو در مقام سوژه نفسانی قرار میده، منتها به جای سوژه نفسانی فردی به سوژه نفسانی جمعی توجه میکنه و این سوژه نفسانی جمعی رو توی سوسایتی میبینه. یعنی اگر لیبرالیسم به جامعه مدنی توجه داره، سوسیالیسم به سوسایتی توجه داره. لیبرالیسم براش سیویل سوسایتی اون مفهوم اصلیه، یعنی جامعه لبریز از جامعه از اتمهای نفسانی رقیب هم دیگه، اون اگر یعنی سوژه های نفسانی فردی رقیب هم دیگه، این ذات جامعه مدنیه. لیبرالیسم ایدئالش جامعه مدنی است، جامعه سر پر از سوژه های نفسانی فردی رقیب و به نوعی متخاصم. سوسیالیسم به یک نوع سوسایتی نظر داره، سوسایتی که نظر داره جامعه که در واقع تجسم این هست که یک تجسم سوژه نفسانی جمعی است، یعنی جامعه است که در اون سوژه نفسانی به صورت فرد مطرح نیست، همه افراد انسانی جمع میشن به صورت یک سوژه نفسانی جمعی در میان، اما باز سوژه نفسانی هست، یعنی ذاتش مستکبرانه است، استکباریه، چون سوژه نفسانیه، یعنی غایاتی که داره، مبادی که داره، هیچ کدوم حقیقتاً عدالت طلبانه نیستن، حقیقتاً رهایی بخش نیستن. این رو باید توجه کنیم. و نکته مهم در سوسایتی این هست که به نظر میاد اصلاً انسان غربی یعنی سوژه مدرن نمیتواند در دراز مدت به صورت سوژه مدرن سوژه نفسانی جمعی خودش رو ظاهر کنه، اصلا انگار این بیشتر به سمت سوژه نفسانی فردی میره. برای همین هر ساختمان سوسایتی ترک برمیداره، هر تلقی سوسیالیستی که در قالب سوسایتی مطرح میشه انگار اون رقابت های سوژه های نفسانی خانخوا از درون دوچار ترکش میکنه، میبردش به سمت مفهوم جامعه مدنی. به خاطر اینکه سوژه انسان در جامعه مدرن، در عالم مدرن سوژه نفسانیه، سوژه نفسانی به نظر میاد اینجوری در ذات مدرنیته است، به نظر میاد در ذات مدرنیته سوژه نفسانی در به اصطلاح صورت جمعی خودش نمیتونه خیلی محقق بشه. چرا؟ چون در صورت جمعی تحقق سوژه نفسانی در صورت جمعی وجهی از ایثار، وجهی از رعایت کردن حدود دیگری به خاطر محدود کردن خود به خاطر حدود دیگری رو میطلبه که این با ذات نفسانیت ناسازگاره. یعنی وقتی شما نفسانیت رو محور قرار میدید این با ذات نفسانیت نمیخونه، ببینید، یعنی در تناقض روبرو میشه انگار. برای همینه که تمامی مدل‌های جمع انگارانه سوبژکتیویسم در غرب شکست برده، اما مدل فردنگارانه تداوم داره. شما می‌بینید همیشه هست. این به نظر اینجوری میاد. یعنی و یعنی در واقع میدونید، یعنی ببینید برای اینکه شما بتونید در، نمیگم در اسلام، من زنش دینی من نمیگم جمع اصالت داره، نه جمع نه فرد، ورای اون اصلا رجوع به انسانیته، رجوع به این ثابت انسانه که ورای فرد و جمعه، به خصوص ورای فرد و جمعی که در اندیشه مدرن ظاهر میشه. ولی به هر حال در هر نوع ارتباط جمعی، هر نوع تعاونی جمعی، هر نوع پیوند جمعی، ما نیازمند حدی از ایثار، حدی از محدود کردن خود به نفع دیگری، حدی از فراموش کردن خواستای خود به نفع خواستای جمع هستیم. این با ذات نفسانیت ناسازگاره. یعنی شما برای اینکه این رو محقق کنید مجبورید یک انضباط خشنی رو یا انضباط سختی رو علیه خودتون یا علیه یه جمعی به کار بگیرید تا این اجرایی بشه. برای همینه که رژیم‌های سوسیالیستی وقتی که حاکم میشن تو عالم مدرن خود به خود میرن به سمت یک نوع دیکتاتوری، به سمت یک نوع سازماندهی دیکتاتوری. تو غرب تو لیبرالیسم هم هست دیکتاتوری، نه به سمت یک نوع سازماندهی منضبط متمرکز، چون مجبورن این نفوس رو کنترل کنن به نوعی، کنار کنار هم قرار بدن. موقتا هیجان‌های اجتماعی میتونه نفوس مدرن رو کنار هم قرار بده، تو انقلاب‌ها، تو جنگ‌ها، تو خیزش‌های ناسیونالیستی، خیزش‌های سوسیالیستی، اما یه ذره که میگذره نفوس نفسانیت دیگه، خود به خود رجوع میکنه به اینکه میخواد هر نفسی خودش رو چیز کنه، به اصطلاح برتر بگیره، اون وجه فرد انگار انگار غلبه میکنه. این به نظر اینجوری میاد. خب ببینید من الان
این ایثاره، خب منافع طرفم تموم میشه دیگه، وقتی من
ایثار میکنم مقابله مجبوره ایثار رو کنه، این به نفع خود من تموم میشه. آره اگر انسان یک چیز بود، یعنی اگر ما ببینید عقل یک حقیقتیست ورای به اصطلاح ما که در عالم ارواح مجرده هست و بر ما ساطع میشه، اگر ما یک خودمون رو بی‌حجاب با عقل نسبت میدادیم، بله حرف شما درست میفهمیدیم، یعنی عقل بر ما ظاهر میشد و ما این رو میفهمیدیم. اما وقتی من از حجاب سوبژکتیویته با عقل ارتباط میگیرم، عقل هم بر من، حقیقت عقل بر من ظاهر نمیشه، از حجاب سوبژکتیویته من میفهمم و اونجا موجب میشه این سوبژکتیویته، حجاب سوبژکتیویته موجب میشه من این امر رو درک نمیکنم، یعنی چیزی که شما میگید رو، یعنی این وجه رو نمیفهمم و فکر میکنم اون حجاب سوبژکتیویته سیطره پیدا میکنه و بنابراین من حاضر نمیشم اون کارو بکنم. درجه میکنید
الان این رعایت
نه 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 رعایت کردن قانون چیز دیگه است. قانون تو قبل بر اساس فردنگاری اصلا حاکم تعریف شده، اصلا بر اساس ایثار تعریف نشده. قانون تو قبل بر اساس حفظ حدود فرد، تا جایی که میتونن مبناشونه که فرد همه چیش تامین بشه، جایی که دیگه نمیشه، یعنی اگر خیلی وضع خراب میشه چشم الان میام اونجا چیز میکنن. نه نه اصلا قانون مبناش ایثار نیست، اینو توجه کن، قانون مبناش حفظ حقوق فرده تا جایی که میشه، مگر جایی که فرد دیگه حفظ حقوقش به جایی بکشه که جامعه رو در آستانه انفجار قرار بده، اونجاست. یعنی خودشون هم میگن دیگه آزادی من تا جایی که مانع آزادی تو نشه، یعنی تا جایی که میشه این آزادی رو باید دست داد، اصلا چیز نیست، یعنی اون رو اصلا توجه نه، قانون مبناش این هستن. اما اینکه حالا قانون اجرا میشه و چون ممکنه اگه ما بگیریم اجرا میشه و اینجا همین قانون ما اجرا نمیشه، اون یه بس دیگه است، ولی جوهر قانون به هیچ وجه ایثار نیست. یعنی اصلا جوهر اندیشه اخلاقی غرب ایثار نیست به هیچ وجه. جوهر اندیشه اخلاقی غرب توجه به خوده، منتها فقط میگن آقا خودتو که توجه کنی خوبه، چون همین توجه به خودت باعث میشه که هم منافع جمع تامین میشه، همین که هر که و دیگران هم که به اصطلاح به خودشون توجه میکنن، یک منطقی به وجود میاد که همه به هر حال منفعت خودشون رو میتونن تحقق ببخشن. اساس اینه. یعنی کتاب شما ببینید انسان برای خیشتن اریک فروم رو بخونید، فروم نه فقط فروم، کانت هم ببینید، همه اینا اینو میگن، اساس خوده، اساس کاملا صراحتا خوده. منتها میگن که آقا تو اگه خودت رو حقیقتا خودت رو رعایت کنی و رعایت کنی خودو در اون محدوده که ما میگیم، بقیه هم رعایت میشن، همه سالم و خوبن. اینجوری میگن. خب دوستان من نمیرسم که دیگه رو سوسیالیسم مدرن الان حرف بزنم، بذارید برم رو اون سوالی که دوستمون کردن و بعد بحث اینو می سوسیالیسم مدرن میذارم بعد جلسات بعد دیگه، چون بعدن اون بحث آقا حسین آقا نبود بگم که ما قرار شده که بعد از ان شاء الله شهریور که جلسات شروع میشه که لطف کنید حتما خودتونم بیاید و آره دیگه قرار شد نه شهریور از شهریور بعد از ماه رمضان قرار شد که ان شاء الله شروع بشه که شما و آقای بابایی هم بیاید، اون دوستاتون هم من با آقای بابایی گفتم دو سه تا از این آقایون رو هم بکشونید بیارید خلاص اینجا ان شاء الله بحث سوسیالیستای پس از انقلاب صنعتی رو داریم و بحث مارکس رو با اونها، یعنی با سوسیالیست پس از انقلاب صنعتی شروع می‌کنیم، اونجا اجازه بدید نقد به سوسیالیسم مدرن رو مطرح کنیم. الان بریم روی سوالی که خانم مطرح فرمودن که سوال خیلی خوبی هم هست و یه خیلی خلاصه من راجع به اقتصاد دوران گذار اگه شد حرف بزنم، نشدم می‌ذاریم برای همون جلساتمون، چون امروز یه مقدار متأسفانه من باز سریع‌تر برم اجازه بدید من این رو فقط طرح کنم، این بحث سوالایی که خانم فرمودن نکات خوبی است. به علاوه اینکه یه اشاره هم به اقتصاد دوران گذار اگر بشه می‌کنم
چون
وقته فرمایی که ما رمزون باشه دیگه که اینجا سخته که با شما کلاس نداشته اینجا دیگه آره درسته مصر چیز ببینید ما رمزون نمیشه کلاس ها واقعا سخته ما رمزون من خودم مشکل دارم نمیشم بیا بعد از ما مورد که شاید از شهریور قراره که دوستان از اول شهریور کلاس ها رو برقرار کنن اینجا و جو کارهای قبلی هم جزده کنن و پخش کنن و اینها از همین بحث سوسیالیسم و از انقلاب صنعتی شروع میکنیم که ما هم شبه حتما بیاریم
بیا بسیاریم
نه من خودم دارم میکنم، من خیلی دارم میکنم. یه چیز هم بهتون بگم، به بچه ها گفتم من آی بابای بودن نه کلاس های تو حوزه احتمالا از شهریور در توی تاریخ قرب شروع میشه اینا هم بیاریم واقعا خوبه، یعنی فقط تاریخ نگاری نیست، این بحثایی که رایج می‌بینید یا نیست، یعنی خیلی به همه اینا می‌کمک، این بحث با هم پیوسته است، یعنی اونجا بحث سرمایه‌داری مطرح میشه، بحث ظهور مثلا انقلاب صنعتی تکنیک مدرن خیلی چیزا مطرح میشه. من هنوز مثل اینکه تو استان تهران موضوع نریه من میتونم آدر یکی از نه از خانمه خواهش کنم یکیشون یه شمار تلفن برم بدم به ما نمانده شما هم یک کدوم بتون با استان آقای شما یه شماره رو هم بدید من یا خودم یا میگم کسی بازون تماس میره بشون میگه و ولی بیا انشاءالله همه. خب دوستان من بذارید واژه ها رو سریع بگم. خانم ببینید آتئیسم رو که میدونستید و دیگه نگم دیگه، من به این جهت آتئیسم رو مطرح کردم چون ماتریالیسم در مجموعه های آتئیسم هست. ببینید چند تا واژه ایشون گفتن، یکی ماتریالیسمه. ببینید ماتریالیسم یعنی چی؟ ماتریالیسم از متریال میچینیاد، متریال ماندگراییه، یعنی اینکه شما ببینید ما یه تصوری داریم، فکر میکنیم هر نوع اندیشه بی خدایی اعتقاد داشتن به بی خدا معادل ماتریالیسم، اینجوری نیست. بی خدایی به معنی آتئیسم، یعنی اعتقاد نداشتن به هیچ نوع دین و خدایی، این آتئیسم. چرا؟ چون به غلط تئیسم رو تصور میکنیم، تئوری تئیسم که از تئومیات معادل شده به عنوان دین. آتئیسم آب من حرف نفیه، آتئیسم یعنی بی خدایی، یعنی آدمی که هیچ باوری به هیچ دینی به هیچ خدایی نداره، یا حداقل این باور به دینش هیچ ظهور سیاسی اجتماعی براش نداره، مثل همه آدم هایی که اندیشه های بهشون میگیم نهچه غیر مذهبی داره مثلا. حالا ممکنه یه مفهومی به نام خدای شعور مطلق و فلان قبول داشته باشه یا اون هم اصلا قبول داشته باشه، این آتئیست. آتئیسم صوری داره، یک صورت آتئیست صورتیه که معتقد اصلا چیزی جز ماده وجود نداره، این میشه ماتریالیست، یعنی کسی که معتقد اصلا همه چیز ماده است، چیزی جز ماده نیست. ماده هم تو مفهوم فیزیکی کلمه میفهمه، یعنی چیزی که وزن دارد، جرم دارد، حجم دارد، مفهوم فیزیکی مدرن، این ماتریالیسته. یعنی هر بی خدایی، هر بی مذهبی لزوما ماتریالیست نیست، چه ماتریالیسم توجه کنید، مثلا الکترون ماتریالیسته، خودش هم میگه من ماتریالیستم، ولی ماتریالیست در معنی کلاسیک کلمه نیست. چرا؟ چون آتئیستیه که به یک نوع وجود غیر مادی هم اعتقاد داره، یعنی شما تو حرفاش که میبینید میبینید که مثلا ادراک رو به نوع غیر مادی میبینه، یا اینجوری نیست که دنیا رو در ماده خلاصه کنه، بی خداست ها، بی مذهب ها، اما به وجود موجودات غیر مادی هم قائله. منطقه اینا خدا نمیدونه، اصلا خدا رو قبول ندن، دین رو قبول ندن، وحی قبول ندن چیزا. آتی این صور مختلف و پیچیده‌ای داره. من حتی فکر میکنم یونگ هم بدای آتیسته، یعنی چون یونگ هم به خدای ادیان اعتقادی نداره، به وجود این مجموعه های معنوی روحانی هایی ممکن مجرد در نمای فلسفی مجرد در نمای فلسفی که خانم شاهی یا فلسفی دارد مجرد فلسفی میگه به اون معانی مثلا مجرده، ولی هر وجود مجردی که معنی خدا نیست، هر وجود مجردی که معنی اعتقاد داشتن به باورهای دینی و اینها نیست. پس آتیست رو دامنه پیچیده داره، هر نوع اندیشه بی خدا بی مذهبه. یک صورت آتیسم ماتریالیسم که این ماتریالیست ها اصلا چیزی جز ماده رو قائل نیستن، یعنی هیچ نوع وجود روحانی، مجرد، معنوی، وجود غیر مادی رو قائل نیستن، همه چی رو عبارت از ماده میدونن و ماده هم تو معنی فیزیک مدرن تعریف شده. این هم توجه کنید، ماتریالیسم هم یک جریانی است که تو طی تاریخ معانی مختلف داشته، یعنی ما ماتریالیسم یونانی رومی رو واقعا نمیتونیم عین ماتریالیسم مدرن بگیم. چرا؟ چون مفهوم ماده تغییر عوض شده، البته اشتراکات داره اما یعنی نمیتونیم مثلا تو ولی مثلا شما میگید در عین ماده برای مبارزه ما درک محی بیان فلسفی بعضی از این فیلسوفان یونان سخته. دموکریت رو میبینن یعنی ماتریالیست، بعد ماتریالیست داره میگه عالم پر از خدایان، خدایان هم از ماده است، میگه خدا بس چی داره میگه اگه خود شما چرا چون نمیتونیم ما خودمون تو عالم اون قرار بدیم. شما به این تو عالم کاسموسانتیک یونانی از مفهوم رایج مدرن ماده تو فیزیک مدرن، فیزیک بعد از رنسانس خارج بشید، فیزیک نیوتونی گالیلی خارج بشید، میفهمید اون چی داره میگه. تو مفهوم اون داره میگه تو نگاه کاسموسانتیک اون که به صدا اسطوره به صورت منحط اسطوره یونانی ماده شده برای تفکر اونها، اون قابل درکه که هم ماتریالیست باشه، هم بی خدا باشه، هم عالم رو پر از خدایان ببینه، چون خدا برای اون مفهوم مادر ما نمیرسه، یه چیز دیگه داره میگه. اونجا قابل درک میشه که تالس بیاد بگه خدا آب جزء خدایان، خدایان پر آب، آب پر خدایان، این چیزا که میگه اصلا خود این چیزا نمیتونه بفهمه. جدا میگه کلی با هم جدل میکنه، چون بحثای برنت و اینا راجع به جان برن و برنت و بحثای این نویسنده کتاب پایلیا ورنلیه جدل تو سر هم میزنن که تو این چیزا یا این چی داری میگه، یعنی بعد بالاخره تفسیرات چه این مالمونه که باید برگردی به اون فضا. اما تو مفهوم مدرن کلمه ماتریالیست ها کسانی هستن که میگن جهان فقط ماده است، ماده در مفهوم مدرن فیزیک مدرن رو مطلب قرار میدن. فیزیک مدرن مثلا فیزیک قرن بیستم نیست، چون الان رایج تو بین بچه های فیزیک خونده که فیزیک مدرن میگن فیزیک قرن بیستم، نه فیزیک مقصود من فیزیک چیزه، فیزیک چی؟ نیوتونی گالیلی، دقیقاً فیزیک نیوتونی، تعریف نیوتونی از ماده میگن آقا جهان فقط همین است، چیزی جز این نیست، نه فقط ماده است، ماده نیست تو این معنا. بعد مثلا مثل کی؟ مثل کاوانیس. کاوانیس مظهر این اندیشه است تو قرن 19. کاوانیس میگو آقا جان میگو من بدن و کالب و شکافی کردم، هیچ روحی ندیدم، بس روحی وجود نداره، بدن قشن میگه، میگو چاقو باز کردم چیزی نبود، روح نشون رو نداره، میگه چون هر چیزی که باشه باید یا وزن داشته باشه یا حجم داشته باشه یا جرم داشته باشه، چیزی که اینا نداره وجود نداره، است ماده مساویه چیز وجود مساویه ماده. نه دیگه اصلا عقل اینا ببینید اینا کم کم میره حاشیه عقل یعنی چی؟ میگه همونطور که مرد میگه همونطور که
استدلالش من کجا میاره؟
میگه که چی رو؟
استدلالش من کجا میاره؟
ببینید نه دیده که حالا به تو میگم ببینید میگه که همونطور که کبد صفرا رو فراموش میکنه مغز فکر رو فراموش میکنه، اصلا میگه مغز فکر به این مغز. شما روانشناسی جدید رو نگاه کنید همین جوریه، روانشناسی مدرن رو بخونید شما به اینها اساساً تمام پروسه های مثل استدلال، استنتاج، حافظه همه رو با پروسه های فیزیولوژی مادی بسید اصلا بی بودو برگرد، یعنی تو خود روانشناسی مدرن هم همینه، یعنی بحثی که اصلا چرا دانشجوی روانشناسی مدرن فیزیولوژی اعصاب و قدرت میکنه، چرا بحث فیزیولوژی مغز رو میکنه، چون اصلا اینا چیزی جز مغز اینا نمیدونن. این میگن اینا فعل و انفعالات الکتروشیمیایی است که در مغز انسان صورت میگیرن و به این شکل ظاهر میشن. یعنی اینها به در بهترین حالتش میگن صور پیچیده ماده است. بلدن یعنی میگن ماده صور ساده داره، اینا صور پیچیده شد. همین چیزی که در همه مدعاش اینا میده که چون وقت مغز آسیب میبینه فلان توانایی شما از دست میدید، حافظه رو از دست میدید، فلان. پس این چیزی جز مغز نیست دوستان، همینه. بعد شما نگاه کنید تو روانشناسی مدرن از قرن 20 به بعد دیگه اصلا مفهوم اینا عقل وجود نداره. شما از بیانجز به بیلتر از دهه 1940-50 از رفتاریان ها به جلو توی مثلا روانشناسی مان کتاب اصول روانشناسی مان تا سابق اینو تدریس می شد تو کالج مون کتاب روانشناسی، بعد نگاه روانشناسی تا قبل از اینکه این چیزی ما بیاد تدریس بشه، این میگه دیگه این جده کیه که دو جلدی الان از ازا دهی ازا سان نقدر تا الان که ایران میتردیش میشه از دهی ازا سان اشتا دیمه هیلگارد. هیلگارد تا قبل از هیلگارد ما هم بودیم. هیلگارد هم شما نگاه کنید هیلگارد هم ماده نداره. ماتریالیسم هیلگارد در بطور منطقتر از ماتریالیسم هیلگارد، یعنی ماتریالیسم هیلگارد یه جوریه که توی یه جاهایی مثلا تو بحث های فرانتون حاصل از سیدنه پاراسایکولوژی، چون پاراسایکولوژی نفوذ پیدا کرده و تو دهه 90 دیگه هم نمیتونستن پاراسایکولوژی رو نادیده بگیرن، هیلگارد میگه یه چیزایی ممکنه باشه که ما نمیتونیم توضیحات الان بدیم. ماتریالیسمش خوشگندیشی ماتریالیسم چیزو نداره، مالو نداره، ولی باز ماتریالیسم. یعنی نه شما چیزی به نام عقل اونجا میبینید نه روح، نه اصلا شما وجود نداره. تمام اینها فعالیت‌های فیزیولوژیکه تمام. اصلا اساساً روانشناسی معرفت چیزی جز این نیست. اینا میخوان پایه‌های فیزیولوژیک فعالیت‌های ذهنی رو توضیح بدن. برای همین مفهوم ذهن می‌سازن دیگه. یعنی این مفهوم روح، عقل اینا جا نداره. ذهن حاصل فعالیت‌های مادی است. منتها خیلی دیگه بخوان چیزی به شما نصف بشه میگن ذهن هم یک استقلالی داره، تأثیرات رو ماده میذاره، ولی اساس ماده است. فرویدیسم همینه، یونگ همینه، در همین میگه. میگم یونگ وقت خونه که میگن یونگ مذهبی، من اصلا معتقد نیستم. یونگ آتئیسته، منتها آتئیستیه که یک نوع باوری یونگ از نیرز پومتره. باوری به موجودات مجرد اونها به نوعی داره، چون باور موجودات مجرد این لزوما معنوی نیست، تو اساسی هم باور موجودات مجرد هست. و این نوع نگاه چیزا اینجوریه. پس این ماتریالیسمه. مثلا لنین، مارکس هم اتفاقا ماتریالیست خوشگندیشی نبود، یعنی برخلاف اینا مارکس اصلا نوع حرف زدنش معلوم بود. یعنی اصلا مارکس بیشتر ماتریالیسم بود جامعه، یعنی توجه مارکس رو اقتصاد بود. بس نمیدی ماتریالیست انگلس بود که اومد به ماتریالیسم بچه فلسفی داد. اصلا شما نگاه کنید مارکس نوشته فلسفی آنچنان نداره، تقریبا فکر کنم اصلا نداره، اصلا براش دربارش اینا نبود. تمام وقتی میگفت ماتریالیسم درک مادی تاریخ، اساسا رو درک اقتصادی تاریخ توجه میکرد. انگلس بود که اومد کتاب آنتی‌دوئلی رو نوشت، اصول عام دیالکتیک رو نوشت و سعی کرد تفسیر ماتریالیستی از هستی ارائه بده بر مبنای این مفهوم که هست وجود مساوی ماده است. خب واژه بعدی واژه سوسیالیسم. ببینید واژه سوسیالیسم رو ما خیلی سعی کردیم تعریف کنیم. سوسیالیسم در لغت یعنی چی؟ یعنی اصالت سوسایتی، اصالت جامعه در لغت. اما در معنا چیه؟ در معنا ما میتونیم بگیم یک جریان فکری است که در واقع یک جریان فکری است که به صورت جمعی نفس اماره فکر میکنه به جای صورت فردی نفس اماره. و در این توجه به صورت جمعی نفس اماره سوسایتی رو محور قرار میده، سوسایتی رو مبنا قرار میده، یعنی سوسایتی رو تجسم اون صورت جمعی نفس اماره میگیره و اصالتش میده. و این جریان در واقع چرا ظهور میکنه؟ به این جهت که میخواد در مقابل بیعدالتی های فرد مدرن ناشی از سیطره سرمایه‌داری بیسته، اون بیعدالتی ها، اون فرق ها، مفهوم مدرن عدالت رو جستجو میکنه، مفهوم سوبژکتی عدالت رو جستجو میکنه. یه چیز روشن‌تری که باید بهش بحث کنیم اینه، زمانی سوسیالیسم به صورت یکی میشه با اصلا اقتدادی جریانی با مایه های ایدئولوژیک، اما توی مارکسیزم، توی مارکس که سوسیالیسم صورت منسجم و روشن و سامانیافی ایدئولوژیک بکن. پس ما وقتی میگیم سوسیالیسم میتونیم بگیم به جریانی از اندیشه های مبتنی بر به اصطلاح تأکید به صورت نفس اماری جمعی که به عدالت مدرن توجه دارن. میتونیم بگیم اینها، میتونیم بگیم جریانی از اندیشه هایی که به تبعات ظالمانه و فرق گسترانه اقتصاد مدرن و لیبرالیسم مدرن معترضن، تقدم بر فرق جمع بر فرق، منتها این تقدم در هستی نیست، در منافع است. یعنی تمام ایدئولوژی‌های مدرن رو منفعت دارن بحث می‌کنن. این میگه منفعت جامعه رو بر منفعت فرد تقدم.
تفاوت چندانی بین مارکسیسم و سوسیالیسم
نیست. ببینید مارکسیسم یکی از صور تحقق سوسیالیسم مدرن. ببینید سوسیالیسم همش رو روی سوسیالیسم مدرن هستند. سوسیالیسم مدرن صورت‌های مختلف داشته. صورت غیر منسجم ابتدایی مثل آرای یالبوس، صورت مثلا نیمه تا حدی اندک منسجم مثل آرای بابوف، صورت مثل آرای توماس مونتسه، صورتی مثل نوشته‌های کامپانلا، درسته؟ اینا صورت‌های مختلف داشتن. مارکسیسم یک صورت سوسیالیسم مدرن، منطقه صورت بسیار منسجم سامان یافته که دیگه تماما یک هویت ایدئولوژیک داره.
از مارکس به بعد در مارکسیسم،
آره دیگه، از مارکس دیگه، آره. یعنی در واقع میشه گفت مارکسیسم اصلی ترین صورت ظهور سوسیالیسم مدرن. و انقدر میگم تحصیلش فراگیر بود، چند عامل کمک کرد. یکی که خودش خیلی قوی بود، منسجم بود، بلاسکوری خیلی چیزا رو توضیح میداد، به خیلی سوالات جواب میداد، پیشینیان خودش رو خیلی خوب تونست نقد کنه و از عرصه بدر کنه. نکته دومی که بهش کمک کرد صورت تشکیلاتیش بود. مارکس از همون ابتدا چیز شبیه حزب تأسیس کرد. حزب نبود، ولی در قالب اتحادیه‌های مختلف، اتحادیه کمونیست‌ها و جریان انترناسیونال بین‌الملل، اینا قدرت گرفتن، همه رو خودشون جذب کردن. یعنی مارکس شد ایدئولوگ اینها و تمام جریان‌های سوسیالیستی تو اینا عزم شدن توی انترناسیونال اول. بعد اتفاق دیگه که خیلی به اینا کمک کرد تشکیل حزب‌های کمونیست در مردم‌های اندیشه مارکسیستی تو کشورهای مختلف بود، تو آلمان، تو فرانسه. اینها بعد به حزب‌های قوی تبدیل شدن. تو همون قبل از اینکه انقلاب شوروی رخ بده، یعنی حزب کمونیست مثلا اتریش، حزب کمونیست آلمان، اینا حزب‌های بسیار نیرومندی بودن توی اروپا. حزب‌هایی بودن که رقابت‌های جدی سیاسی می‌کردن تا آستانه پیروزی اومدن جلو. تو آلمان کمونیست‌ها 1919 داشتن قدرت رو می‌گرفتن کامل. یعنی اگه سوسیال دموکرات‌ها با اینا همراهی کردن، اینا پیروز شده بودن اصلا. این هم یه عامل دیگه شون بود، یعنی کار تشکیلاتی و تأسیس حزب‌های مختلف. یه عامل دیگه پیروزی انقلاب شوروی بود. یعنی وقتی انقلاب روسیه پیروز شد، و اینا بر مبنای یک تلقی از مارکسیسم پیروز شدن، یعنی خودشون رو اصلا مارکسیست نمی‌دونستن، پیروزی اینها یک ششم کره زمین رو در اختیار این ایدئولوژی قرار داد، وسیع‌ترین کشور دنیا با یه جمعیت زیاد، این تکان داد دنیا رو. یعنی از اینجا به بعد دیگه کسی نبود مارکس رو نشناسه، مارکسیسم رو نشناسه. حالا اینکه چقدر اینها به میراث مارکس وفادار بودن نبودن یه بحث دیگه است، خودشون مارکسیسم بودن. حالا بگیم وفادار بودن نبودن، اشتباه کردن نکردن، یه بحث دیگه است. بنا بر مارکس حکومت تشکیل دادن، این دیگه فالوف نداره. حالا ممکنه شما بگید هزار تا خطا کردن، هزار تا انحراف داشتن، مارکسیست نبودن، این اصلا این بود اون بود، اینا باشه، ولی اینا مدعی مارکسیسم بودن، به نام ایدئولوژی حکومت کردن، این ایدئولوژی رو به یک قدرت سیاسی تبدیل کردن دنیا. یعنی حکومتی تشکیل دادن، حکومت به سرعت به یک ابرقدرت تبدیل شد. اینا هم دوباره توجه کنید، یعنی به دهه 1930 شوروی شروع یک قدرت به قدرت جلوی اروپا و تن اروپا میلرزید در مقابل این حقیقتیه. این اصلا یک دلیل عمده رجوع کشورهای سرمایه‌داری اروپایی به مدل سوسیال دموکراسی که بیان یه مقدار به فقرا برسن، بیمه‌های اجتماعی رو انجام بدن، ترس از این بود که اندیشه‌های سوسیالیستی شوروی به قلبشون نفوذ پیدا کنه و اینجا انقلاب‌های اجتماعی بشه. واقعا میترسیدن و اون ترس، یعنی ترس اینکه سقوط کنه، اینا هم سقوط کنه. می‌دونن روسیه خیلی راحت سقوط کرد دیگه، آلمان هم در آستانه سقوط بود. برای میگم آلمان اصلا انقلاب شد، رژیم قیصر فرو ریخت، سوسیال دموکرات‌ها به قدرت رسیدن، سوسیالیست‌های تندرو هم بودن، اسپارتاکیست‌ها اینا. سوسیال دموکرات‌ها خود اینا مارکسیست‌ها میگن سوسیال دموکرات‌ها به ما خیانت کردن، یعنی نه یاد اون کمک سوسیالیستی نشیده بودن، در آستانه بود اصلا. تو مجارستان 1918 انقلاب سوسیالیستی شد، توی یعنی اینجوری بود. نفوذ از جهت سوسیالیستی. تمام سوسیالیسم مارکسیستی بوده. بعد دهه 1940 وقتی جنگ جهانی شد، شوروی یک طرف قدرت بود. یعنی اصلا شوروی اگر نبود اصلا به این متفقان جنگ رو ببرن. اینا دیگه خب سوسیالیسم مارکس و تبدیل ایدئولوژی مارکسیست به اصلی ترین ایدئولوژی جنگ سوسیالیستی دنیا تبدیل شد. انترناسیونال دوم تشکیل شد، انترناسیونال سوم تشکیل شد، انترناسیونال چهارم تشکیل شد. این کارهای تشکیلاتی گسترده دیگه اصلا مارکسیسم رو کرد مظهر ایدئولوژی سوسیالیستی. شاید اگر این اتفاقات پیش نمی‌اومد نفوذ مارکسیسم انقدر نمی‌شد. اما از بعد از مارکس دیگه بی برو برگرد سوسیالیسم خلاصه شد در مارکس. میگم تازه الانه که یه ذره میگم گفتم چه بارا خواست حرکت‌های خودش رو بکنه، خب هم با فیدل اختلاف پیدا کرد، هم با شوروی اختلاف پیدا کرد، تک افتاد، جشن بعد باشد در پشته شد. بعد الان که یه زن حرکت‌های سوسیالیستی غیر مارکسیستی تازه اونم در دیالوگ با مارکس و تحت تاثیر مارکس مثل چاوز رو بزرگ کرده، مدلای چاوز یا ثانیه ایستان اینا خیلی چیز هم ملایم تازه انحراف گرفتن از مارکسیسم.
جانم چیز بکنم؟ چرا اصلا کمونیست که شوروی از اوکیانیت روسیه تصابه میشه؟ چون اینجور برنامه میشه که اصلا کمونیست انشه انتقادی بود که برلیبرالیسم اومده، یعنی اومده جایگزین اون بشه. در حالی که مثلا تو همون موقع برنامه میشه روسیه اونقدر که حالا کشور اون پای قرارگی لیبرال بودن نبودن. یعنی حالا من تو جدید روسیه هم میشه کنم، ولی تو ادبیاتش منظر میشه که اون موقع خیلی برای نیستن، خیلی تکنولوژیک نیستن، ملاک هم بیشتر روستایی هم. پس چرا این انقلاب کمونیستی توی شوروی؟
این سوال خیلی سوال خوبیه. مثلا جاش الان نیست. میدونی چرا؟ چون این یه بحث دو ساعته حداقل میخواد. ولی ما به این مسیتون برسیم. ببینید ما وقتی راجع به مارکس حرف بزنیم، مارکسیسم رو بحث کنیم، بعد متفرعات مارکسیسم، منشأاتش یکیش لنینیسم. راجع به لنینیسم بخوام حرف بزنیم، باید راجع به روسیه حرف بزنیم. خیلی هم بحث خوبیه. به چه جهت میگم خیلی بحث خوبیه؟ چون بعضی جهات شرایط روسیه شباهت‌هایی به ما داره. خیلی این بحث خوبیه. یعنی و بی جواب هم نیست. یعنی جواب زیادی براش وجود داره. خیلی چیزها رو هم در مورد شرایط اجتماعی سیاسی ما آشکار میکنه. اینو بذارید ان شاء الله وقتی که درسات جدید رو شروع شد، بحث مارکس رو که بحث سوسیال تخیلی رو تموم کردیم، مارکس رو تموم کردیم، یا تو پایان مارکس یا ما رسیم سر بحث لنین. میتونیم بعد از کارل مارکس بلا فاصله وارد بحث لنین و اینا بشیم، بدون که مثلا یه فاصله بذاریم لنین و اینا که بخوام همین اون لنین باید رو حرف بزنه. این سوال شما از اون محکم‌تر شده به ماو تو چی میتونه مطرح بشه که چرا ماوی تو چی؟ یعنی اصلا اینا این اتفاقات چیه؟ اینها نرمش‌ها و انعطاف‌های خاص تاریخه که به ما خیلی چیزا یاد میده. اینا به ما یاد میده که میشه تو تاریخ میان بزرد. اینا به ما یاد میده که میشه خیلی از مسیرها رو باز کرد. یعنی حتی همین مسیر دوران گذار خود ما. یعنی این به ما خیلی بعضی ها میگن که اگه شما مدعید مثلا انقلاب اسلامی دوران گذاره، خب گذار از تو قرب مدعیت رخ داده، تو قرب هم دوچار احتضار شده، تو قرب هم عبور باید صورت بگیر. شما چی کاری بسیار؟ این دقیقاً این از همون سوال است. یعنی این از همون نکاتیه که خیلی چیزا رو باز میکنه و بعضی نوشته های آخر مارکس هست که اتفاقاً خیلی جالبه راجع به خود روسیه. مارکس اواخر عمرش رفته زبان روسی یاد گرفته که بتونه آثار چرنشفسکی رو به روسی بخونه و با مالینوفسکین های نامنگاری های داره. خیلی جالبه راجع به امکان حرکت روسیه برای عبور از اون مسیر تمام عیار سرمایه‌داری. خیلی جا اینا رو میشه روش بحث کرد. اینا اون میگم تبرکش های باریک تاریخه. یعنی تاریخ اون روند خطی یک سره و کانالیزه و اونم ایسکای ایسکایی ها رو روزو من نداره. خیلی وقتا میشه خیلی کارا تو حرکت ها کرد و یکی از اون موارد این است که رخ داد تو فضای آنر مدرن و برای ما هم خیلی رهکش هاست که در همین بحث دوران گذار ما فیزه بیدیم رو باید اون زمان اونو بگید دوباره رو تن موقعی که به مارکس رسیدیم به آخر مارکس اینو بگید. این خیلی بحث خوبیه که چرا اونجا رخ داد، چی شد اصلا و خیلی خیلی زیاد و حتی چرا مثلا دو آلمان شکست خورد، چرا اینجا اینا میشه روش بحث کرد. دوستان یه سوال دیگه که فرموده بودید خانم ببینید، پس این سوسیالیسم در یه معنا روشن شد درسته؟ خب مارکسیسم هم روشن شد که در واقع یک صورتی از اندیشه سوسیالیستی است که میشه گفت بعد از ظهورش در واقع تبدیل میشه به اصلی ترین صورت اندیشه سوسیالیستی، سوسیالیسم رادیکال. درسته؟ روشن. حالا مارکسیسم رو بیشتر از این بذاری فعلا بحث نکنیم که زمانی که به مارکسیسم حرف میزنیم. حالا دو تا واژه باز داریم، سوسیالیسم و کمونیسم. اینجا ما دوباره یه ذره به مارکسیسم برمیگردیم که بعد اینا رو تعریف کنیم. ببینید سوسیالیسم یه تعریفی داشت که ما گفتیم ازش، که سوسیالیسم رو تو تعریف اولیش گفتیم چی بود دیگه. گفتیم که اینو مثلا اندیشه‌ای که اصالت رو به سوسایتی میده، به جمع میده، صورت جمعی نفس اماده بود. اما مارکسیسم یه تعریف خاصی از این دو تا میده. ما الان دیگه داریم داخل مارکسیسم حرف میزنیم در چارچوب اجتماعی ایدئولوژی مارکسیسم. مارکسیسم اینا یه جور دیگه تعریف میکنه. بذارید من یه اشاره به تعریف مارکسیسم ایشان بکنم. اشاره به تعریف مارکسیستی سوسیالیسم و کمونیسم میکنم، بعد اشاره به یک معنای دیگر کمونیسم میکنم. پس ما الان داریم سوسیالیسم و کمونیسم رو در تعریف مارکسیستیش مورد بحث قرار میدیم. نه در تعریف عام جان. سوسیالیسم معنای اولیش رو گفتم، بله درست.
اما کمونیسم
چی معنای اولیش؟ کمونیسم معنای اولیش بعد شما میگم توضیح خواهم داد. بخواید اول اینو بگم، ببینید کمونیسم معنای اولیش اینه. ببینید ما دیگه تو جامعه ما کمونیسم یه جوری جا افتاده که ما معنای مارکسیستی کمونیسم رو فقط میفهمیم. اما معنای لغویش اگر نگاه کنید به کامیونیتی برمیگرده. کامیونیتی تو این بحث‌های زبانشناسی که شده به معنای یک نوع به تو لغت کامیونیتی از کمونه. کمون رو معمولا به میگن جامعه اشتراکی، اما کمون فراتر از جامعه اشتراکیه. بعضی ها معتقدن، از جمله مرحوم دکتر فرید معتقد بود به لحاظ زبانشناسی کمون ریشه اصلیش برمیگرده به امت واحده، چون معتقد بود اصلا کمون اصل کمون را جامعه امت واحده است، نه این جامعه معنای اشتراکی که الان ازش طلبی میکنه. چون مارکسیست ها یه تلقی خاصی از کمون کردن، از کمونیسم کردن، جالا خواهم بود که اون تلقی جا افتاد همه جا و همه اون رو میفهمن. مرحوم فردید معتقد بود کامیونیتی امت واحده است، کامیونیتی جامعه ولایی معنوی است، چون مطلب کامیونیتی جامعه ولایی معنوی اولیه تاریخه. گفت این واژه در اصل برای اون ادعا شده، بعدا این تغییر معنا رو پیدا کرده، یعنی در واقع بعدا تحریف پیدا کرده از معنایی. در ایشون مطلب اون جامعه معنوی ولایی آخرالزمان باز یک نوع بازگشت کامیونیتیه. پس اون در معنایی که ایشون داره میگه و یه بحث زبانشناسی هم داره براش، اون یه سبک خاص تو زبانشناسی داره دیگه، خیلی واژه‌ها رو جای ترجمه عجیب غریبی داره و خیلیش هم نظر می‌کنه و خون ازم درسته خیلی باشه اصلا. این حالا ممکنه بعضی از زبانشناسان امروزی قبولش ندارن چون اساسا نوع نگاهشون ساینتیفیک نیست. اون طرفی که ایشون داره، البته اینو بگم، بعضی ها هستن تو خود حتی جنبش‌های چپ معاصر مثل مثلا آنتونی انگیلو و اینها مارکسیست هایی که داریم، یا به تبدیل بگیم اونها شاید سوسیالیست هایی که داریم، خیلی مارکسیست هم نیست، یه مقدار از مارکس رو نمی‌فهمن. این ها هم همین طلبی رو دارن، یعنی حتی آنتونی انگیلو به سوسیالیسم حمله میکنه از منظر کمونیسم، منتها کمونیسم اصلا مادی و اینها نیست، اون طلبی که مارکس از کمونیسم میده نیست، یه چیزی شبیه یک نوع جامعه مثلا معنویه، جامعه پیوند انسانیه، منتها اینو هومانیست داره میگه، باز میان تو چارچوب‌های هومانیستی میفهمن منتها این معنای عام بشه. یعنی پس ما بگیریم کمونیسم برگرد به کامیونیتی، کامیونیتی رو میتونیم یک نوع جامعه ولایی معنوی، جامعه‌ای که اراده واحد داره، منتها اراده واحدش سوبژکتیو نیست، اراده واحدش الهیه، این تلقی که میگه. اما این چیه؟ این الان اینو بگیم همه سر داد میکنن میگن تو این کمونیسم چیه؟ من میگم آخه چرا شما هم کمونیسم رو معنی مارکسیستش میفهمید؟ چون معنی مارکسیستی شاهی شده. حالا بیاید معنی مارکسیستی رو بحث کنیم که چیه؟ معنایی که ما همه میشناسیم تو معنایی که جا افتاده به دلیل اینکه اصلا میگم ما با حقیقت معنی دینی متصادم قدیمی میگیم، ما این معنی رایج روشنفکری برای جا افتاده. پس داریم راجع به چی حرف میزنیم الان؟ راجع به اینکه مارکسیسم این دو تا واژه رو چگونه تعریف میکنه. مارکسیسم معتقد سوسیالیسم اولین زدنی معتقد به وقتی که انقلاب ضد سرمایه‌داری رخ بده، بعدا که به مارکسیسم روشن بشه، به قول مارکسیستا پرولتاریا وقتی که حاکم بشه، دوال کارگر حاکم بشه، اینا معتقد هستن که دوال کارگر بعد از اینکه سرمایه‌داری سرنگون بکنه، مالک خصوصی رو از بین ببره، اولین جامعه‌ای که تأسیس میکنه، جامعه‌ای که در اون مالکیت خصوصی و ابزار تولید وجود نداره، مالکیت ابزار تولید اشتراکی است و و کار هم عمدتاً اشتراکی صورت میگیره، یعنی چه تو کارخونه چه تو خطرش و کاری کشاورزی اونها، اون جامعه جامعه سوسیالیستی است. مارکسیستا معتقدن این جامعه جامعه است که در اون هر کس به قدر استعدادش کار میکنه، به قدر توانش کار میکنه، و به قدر کارش پول میگیره. این تلقی مارکسیست هاست. این شعار رو البته مارکس رسما اعلام کرد. این شعار قبل از مارکس در سوسیالیسم، قبل از مارکس هم فلسفه اعلام شده بود. یعنی مارکس حقیقتش اینه، خیلی از حرفاش حرفای ارجعی نیست، حرفاش که تو شما حد فاصل سوسیالیست های بعد از انقلاب انگلیس رو تا مارکس ببینید، خیلی از این حرفا اومده به صورت پراکنده اونجا اومده. یکی رو بابوف گفته، یکی رو اتینکابه گفته، یکی رو هر کی یه چیزی گفته، بلانکی گفته. یعنی اصلا اینجوری نیست که اینا جدید باشه. منطقه خب مارکس یک سامان جدیدی داره، یک منطقی براش رو داشته. این مارکس معتقده وقتی سرمایه‌داری سرنگون میشه، اولین جامعه‌ای که تأسیس میشه که جامعه عاری از استثمار. چرا؟ چون مارکس معتقده تو این جامعه هر کس به قدری که کار میکنه پول میگیره. مارکس معتقده مشخصه جامعه سرمایه‌داری اینه که هر کس به قدری که کار میکنه پول نمیگیره، بخشی از کار پول آدم ها برده میشه، به پول داده نمیشه، برای همین از اون برای هم باشه سرمایه صورت میگیره. مارکس ادعاش اینه، میگه که اگر قرار بود سرمایه‌دار دستمزد واقعی بده به کارگر، جیب خودش پر نمیشه. وقتی جیب خودش پر میشه یعنی بخشی از دستمزد رو نمیده به کارگر، پس کار میکنه به قدر توانش ولی پول به اندازه توانش نمیگیره، به اندازه کارش نمیگیره. اینجا پروسه استثمار رو به این دلیل جامعه سرمایه‌داری محکوم میکنه. بعد میگه جامعه سوسیالیستی جامعه‌ایه که هر کس به قدر استعدادش کار میکنه ولی به قدر کارش اینا پول میگیره، استثمار توش نیست. چگونه این کار میکنه؟ چگونه جامعه میسازه که بخور خودش هر کسی هم کاری که از راحت پول بگیره؟ از طریق سازماندهی فرایند تولید توسط دوله است، که تجسم اراده جامعه است. یعنی اینکه در کار مدیریت به جای که کارخونه ها مدیران خصوصی داشته باشن، مدیران دولت مدیریت برنامه‌ریزی میکنه، همه کار ساعت کار مشخص داره، کار میکنه، حقوق هم میگیره. حقوقی که میگیره اینا میگن این رو تعریف کنید که حقوق استثمار توش نباشه، در واقع تعمین میکنه زندگی رو. میدان روشنی هم برای این نمیدن که چیز میشه میفهمی. بیشتر مارکس سرویش مالکیت فکر میکنه مالکیت از مالکیت شخص گرفته میشه به دولت داده میشه، مثلا عقل میشه دولت که در اساس مالکیت قرار کارگر به نظر. بعد نکته دیگه این هست که شدیدن مارکس تو مسئله این کار اشتراکی فکر داره، یعنی تو کارخونه کارگرا کنار هم فکر کار میکنن. از اون بخش میشه از مارکس لنین و استالین مثلا اینا تو روستاها مدلهای کار اجباری نیز ساختن، یعنی روستایی‌ها همزمان با هم کار می‌کردن در حال کارگوس‌ها و سرپوس‌ها و اینها. اینها فکرشون این بود که مالکیت خصوصی اگر از بین بره مسئله استثمار حل میشه و بی‌عدالتی اینها حل میشه، بنابراین دعواشون اون بود. اما اینها میگن که مارکس میگه این پایان راه نیست، این میگه تازه آغاز راهه. میگه راه زمانی به جایی میرسه که ما به کمونیسم برسیم. کمونیسم چیه؟ میگه کمونیسم جامعه ایه که در اون هر کس به قدر استعدادی که داره کار میکنه ولی به قدر نیازی که داره پول نمیده، یعنی اصلا به قدر دیگه اینجوری نیست که تو چقدر کار میکنی تا پول بفرستی، تو هر چقدر کار میکنی به کار کن، هر چقدر میتونی پول بفرستی، یعنی هر کس. این شعار مارکس اینه، این هم حال خودش نیست. این شعار هم حالی که سوسیالیست‌های قبل از مارکس حالا یادم نیست اسمش کدوم یکی بود، در این هم حال اونه، هر کس به قدر استعدادش. یادم نیست این مال یه از این سوسیالیست معروفای قبل از سیاسی کار میکنه و به قدر نیازش پول رو میداره. ببینید این یه نکته داره، این رو هم مرحوم شریعتی بهش اشاره میکنه هم شهید مطهری، هر دو اینا میگن ببینید ساختن چنین جامعه ای که هر کس به قدر استعدادش کار کنه، به قدر نیازش پول برداده، پیش از هر چیز نیازمند یه انسان معنوی، نه فقط با دین ممکنه، نه با ماتریالیسم. اینه شهید متحری هم میگه راست هم میگه. یعنی شما باید جامعه‌ای بسازید که آدم ها متجاوز نباشن، یعنی تعریف کنه نیاز خودش رو، نیاز من اینقدره و در حد نیازش برداره. یه قبل از هر چیزی آدم میخواد که از درون توسط یه وجدان اخلاقی یا مجموعه باورهای دینی کنترل بشه. یه شهید متحری هم قشنگ میگه اون بحثایی که تو فلسفه تاریخ از در قرآن اون چیزی نوالایی که پیاده شده داره، آیه شریعتی هم میگه، شریعتی میگه اصلا اشکال این اینه که فکر میکنن این جامعه رو با چیز میتونن بسازن، با ماتریالیسم میتونن بسازن. میگه اصلا این جامعه با ماتریالیسم ساخته نمیشه، این جامعه جامعه ایه که شما باید حتما آدم معنوی داشته باشید. و نکته مهم اینه، ما حالا تو بحث مارکس خواهیم دید، مارکس واقعا به مسئله تربیت معنوی انسان کم توجه بود. تو مارکس فکر میکرد که شرایط اقتصادی که عوض بشه زیربناست دیگه، و اقتصادش هم یعنی مالکیت، مالکیت عوض بشه شرایط اقتصادی عوض بشه، شرایط اقتصادی عوض بشه همه چیز جامعه عوض میشه، انسانهای جدیدی مثلا ظهور میکنن دیگه، انسان سرمایه‌داری نیست، انسان سرمایه‌دار نباشه پس سودجو نیست، پس همه چی حل میشه. این نیست، اصلا مسئله به این سادگی نیست. یعنی شما شاید مالکیت رو عوض کنید، 200 سال هم مدل مالکیت دیگه اجرا کنید، ممکن انسانتون عوض نشه. تجربه شوروی خیلی راحت اینو نشون داد. و وقتی اون انسان‌ها انسان‌های سودجو و منفعت طلب تو ساحت نفس اعمال باشن، این محال رخ بده. اون یکی چرا تازه رخ نمیده؟ چه برسه به این؟ اصلا شدنی نیست. یعنی اینجا رو اینا نفهمیدن که با البته اینو بگم، بعدا خیلی سوسیالیستای بعدی توجه کردن به اینجا، مثلا چگوارا خیلی به این توجه کرد، چگوارا خیلی رو انسان تکیه کرد و اینکه ما باید انسان آلمانی بسازیم، انسان فدایی سالگرد بسازیم، با اینکه مذهبی نبود. و هوشیمین حتی توجه کرد به این مسئله، هوشیمین گفت ما باید به اخلاق توجه کنیم، به این ما او یکی از دلایلی که اصلا اینقدر در ماجرا را مینداخت انقلاب فرهنگی چیزا ما همین بود، میخواست هی میخواست از دست این رسوبات فرهنگی جامعه سرمایه‌داری خلاص بشه، یک جوری این رسوبات رو بندازه دور که بتونه یه چیز جدید بسازه. یعنی بحث انسان سوسیالیستی کم کم برای شکست تجربه اینا وجود رو شد. مثلا چیز این یهودی تروتسکیست که انقلاب اینا تمام رو کی نوشته؟ که چیز کتاب زندگی تروتسکی رو کی نوشته؟ که حالا این اصلا یک بحثی داره تحت عنوان اخلاق سوسیالیستی و انسان سوسیالیستی، اصلا بحث میکنه که اگه این انسان ظهور نکنه نمیشه، اصلا مسئله حل نمیشه. مارکس نگاهش خیلی اکونومیستی بود، خیلی اقتصاد داره بود. مارکس هم میگه همین که مالکیت تموم شه، مالکیت خصوصی بره، مالکیت جدید بیاد، با اینکه مارکس تو آثار اولیه‌اش مسائل معنوی انسانی توجه داره، سرس و بیگانه بینا رو مطرح میکنه، اما بعد انقدر توی بورس‌های اصالت اقتصاد حل میشه که فکر فقط همین مسئله تموجه اقتصاد مدل شبست مالکر موسیقی به نگران میشه، همیشه تموم میشه دیگه، آدم جدیدی میاد. فهمیدی
که این
طرفی
مارکس
کمونیست حالت
متعالی جامعه
توتیوریسی اول بله 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 فاز نهایی شد بله.
چطور میتونه انسان از اون فاز اولیه به اینجا برسه؟ یعنی به جز این تعالیت معنوی نمیشه روندی رو تعریف کرد برای اینکه فرد طبقات استعدادش کار میکنه و همون اندازه هم پول میگیره بیاد فقط اندازه نیازش فرد.
آفرین، این کاملا درسته. مثلا مارکس این رو متوجه نمیشد، چرا؟ فکر میکرد مارکس حیثیت مستقلی برای جنبه های اخلاقی و معنوی قائل نبود. یعنی مارکس فکر میکرد که دیوید مارکس ساختمان جامعه رو اینجوری میدید که اقتصاد اصله و اقتصاد هستش که دیگر ارکان جامعه رو میسازه، و فکر میکرد وقتی اقتصاد عوض بشه مناسبات اجتماعی، اخلاق انسان، نوع اصلا انسان، وجود ماهیت انسان،
تغییر
جنبه دقیقاً هست، ولی مسئله اینه که صبر ماقبل مقاومت میکنن، اینجوری نیست. یعنی شما اینجوری نیست که امروز مالکیت خصوصی رو شما عوض کردید بعد مالکیت جدید رو آوردید، ظرف که مثلا 20 سال 30 سال نه 50 سال یه آدم جدید کاملا ظهور کنه، این نمیشه. یعنی ببینید مخصوصا اگر شما در دنیایی باشید که اون دنیایی باشید که منطقه سرمایه رو میچرخه، اون فضا اون آدم میاد تو شما، یعنی آدم ها به این راحتی عوض نمیشن. یعنی
با تشکیل
قاعده درشون تحمیل بشه. بله بله، یعنی ببینید، یعنی ماجرا یک پروسی طولانی تریه که فقط با تکیه عمده بر تغییر شرط اقتصادی ممکن نیست. یعنی حتما نیاز به مجموعه از روندهای تربیتی معنوی ویژه و توجه به خودسازی های انتخابی خاص هست. این حتما هست، نمیشه اگر فقط ما اتکاب به این کنیم که مناسبات اقتصادی عوض شد همه چه هم میشه. این درست مناسبات اقتصادی عوض بشه خیلی سر برده می کنه. در دنیای مدرن اقتصاد خیلی نقش محوری داره، یه واقعیته. یعنی من اصلا معتقدم وقتی ما بحث کرد که اقتصاد زیر بناست، در مورد عالم مدرن درست فهمید. در مورد عالم مدرن اقتصاد بقیه چیزهای جامعه تعیین میکنه. در مورد اول ما قبل مدرن من قبول ندارم، حالا اول ما قبل مدرن دیگه نبود. اشتباه مارکس نظر من این بود که این مدل رو تعمیم داد به تمام تاریخ بشری. یعنی اینا سعی کردن انسان رو موسایی، انسان غرب یونانی رومی همه رو بر مبنای مدل انسان اقتصادی عصر جدید تعریف کنن. این کار به نظر من دست درست نیست. ولی عصر جدید انسانش واقعا اقتصادیه، حیوان اقتصادیه. خب این عصر جدید شما وقتی مناسباتش رو عوض کردید، مناسبات اقتصادیش رو از مناسبات سرمایه‌داری آوردید به مناسبات سوسیالیستی، اینجا دو دسته اشکال وجود داره. یه دسته اشکال تو همین فاز نگاه خود این هاست که اینا معتقدن که اقتصاد سرمایه‌داری با سوسیالیسم آنچنان تفاوت ماهوی داره که اصلا انسان جدید ایجاد میکنه. این مدعاشونه. اینجا خود این مدعا رو اگر ما بپذیریم برتر است، میگم تو بحث بعدی خواهم گفت اون دست اشکالات که خود این مدعا ایراد داره به نظر من، ولی حتی اگر اینو بپذیریم هم این پروسه انتقال به این راحتی ها نیست. یعنی اینکه انسانی که مثلا 30 سال 40 سال تو جامعه سرمایه‌داری زندگی کرده حالا یه دفعه مالکیت عوض بشه این سریع تغییر بکنه، یا رسوبات فرهنگی خودش رو به فرزندش که دیگران منتقل نکنه، اون رسوبات مقاومت نکنه، این واقعا نگاهت نیست. یعنی خودش حتما یک فعالیت مکمل سازنده فرهنگی نیاز داره، تازه اگر موفق بشه. که بعد خواهیم دید که چون در این میوادی فاز دست دوم انتقال داده شد. فاز دست دوم اینه که چیزی رو که به نظر من مارکس متوجه نشد اینه سرمایه‌داری مال عالم مدرنه، سوسیالیسم هم مال عالم مدرنه. وقتی شما از سرمایه‌داری به سوسیالیسم وارد میشید، انسان مدرن ماهیتش عوض نمیشه. مناسبات اقتصادی اجتماعی میره مناسبات اجتماعی دیگه میاد. قبول. در معنای مدرنیستی کلمه شما عدالت رو محقق میکنید. اینا قبول. در معنای مدرنیستی در ایدئال‌های عدالت محقق میشید، عدالت مدرن رو در یک معنای در جامعه سوسیالیسم محقق کنید. اما انسان همچنان اومانیسته، انسان همچنان یک موجودیه که خودش سوژه نفسانی میدونه و بسیار در صورت تعدید در صورت جمعی. اینجا ماهیت انسان مدرن شما نمیتونه درست کنید و پس ماهیت انسان مدرن عوض نشه، انسان همچنان حیوان اقتصادیه. اگر حیوان اقتصادی باشه تمام پروژه شما شکست خواهد خورد. این همه اتفاقی که رخ میده. یعنی این در واقع ماش فکر میکرد سوسیالیسم دیگه عالم دیگه است. نه، سوسیالیسم ادامه سرمایه‌داریه، یه صورت دیگه است ولی اومانیسته. شما باید اصلا از این اومانیسم عبور کنید. مثلا تو فقط سرمایه سو تغییر صورت سوسیالیسم اومانیستی بده، سرمایه اومانیستی نیست، از خود اومانیسم باید عبور کنید. و این رو اینجا توجه نکردن، این اون ضعفشونه. اما مسئله مشکل انسان رو فهمیدن و خیلی بهش پرداختن بعدها. میگم حالا در ادامه در ماویس خواهی بود، ماو اصلا کارهای عجیب غریب میکرد. یعنی بروکرات ها رو یه دفعه برمیداشت میفرستاد تو روستاها کار کنن، فکر میکرد با این کارهای مکانیکی با این نگاه چیزه مثلا بروکرات اداری پاشه برای تو روستاها سند بیر بزنه تحول رو کنه. نگاه های درک های خیلی چیز رو دیگه خیلی مکانیکی و فشاری اسلامی نوازه کار را زیاد میکرد. اینا حرکت هاشون برای همین میخواستن روی این برای این موزلا برمی کنن، مخصوصا چیزی رو که اینا نفهمیدن. یعنی بعدن استادیم با اصلا توش حضر شد و ما ها خیلی رو شخصی قلبه بروکراسی بود. یعنی اینا آمان ساختار سوشالیستی رو ساخت در روسیه تو حچل بروکراسی افتادن، بروکراسی مدرن که تو سوشالیسم هست، میراث سرمایه‌داری هم هست و اون بروکراسی به نظر میاد با سرمایه‌داری سازگارتر تا با سوسیالیسم. نسلی از تکنوکرات بروکرات ها ظهور کرد که این در دل ازدوپونیست دایره لیبرالیسم شد و مثلا گورباچه قبلش خروشچف اینا نمایندگانش بودن. ببینید این خیلی خطر عمده ای، خطر بروکراسی خیلی خطر جدیه. وقتی برای انقلاب شوروی که تازه عالم تازه نمیخواست ایجاد کنه، تو دل عالم مدرن میخواست فقط سرمایه‌داری تبدیل به سوسیالیسم کنه، بروکراسی حتی اول بود برای ما که اصلا وحشتناکه و ما این مسئله رو قشنگ داریم. الان تازه یعنی ما دست و پر ما اصلا داریم کم کم حرز میشیم به میراث تکنوکراسی و بروکراسی که خیلی قدرت قویه و اصلا این راکی نمیشه برش کرده کرد. تازه میگم اونا که تازه زدن ساختار بروکراسی روسیه رو داغون کردن، اصلا مدل لنین بود به این تو کلاب دولت انقلاب اینو نوشت که اگر ما بروکراسی به جا مونده رو نابود نکنیم اون ما رو نابود میکنه. اونا اون نابودش کردن، باز عالم مدرن بازسازی کرد ساختار بروکراسی خودش رو و اون ساختار بروکراسی اومد در هیئت استالین نسل بولشویک‌ها رو حذف کرد، دوباره قدرت گرفت و این نوع جریان تکنوکرات بروکرات با یه نوع ترقی لیبرالی جزمانی ظهور کرد تا دهه ها مخفی بود، با قرشوف یه ظهور کرد، سرکوب شد، رفت با گورباچف برخواست و سوسیالیسم شوروی رو ویران کرد. اینجا که بعد ما خیلی خراب داره، خیلی شما اینجا اصلا ساختار بروکراسی رو اصلا نابود نکردیم، اینا هستن، قدرت شدیدی هم دارن، برای همین از هر دفعه خیزش میکنن ببینید چون یه انتخابات این مریان میبرن، یه ذره اون آرومش میکنن، یه ذره اونم تو برنامه اینا که مشاله نداریم ما که نه فکری نه تئوری نه برنامه اشتاقی نداریم، همینجوری فقط مخفی یه دو روز مثلا دو تا میلیون میخوانیم یکی رو میذاریم اون رو برمیداریم اینو میذاریم تو گل هر شد دیگه، اون جریان بعدی تو هست و اون هی خیزش میکنه و بازسازی قویه، یعنی اصلا نیاز بازسازی نداره، هست فقط ظاهر میکنه خودش. خیلی هم جریان خطرناک اینجا میکنه، مثلا شما فقط در حد یه چیز نیست، در حد یک مثلا بگید برنامه سیاسی و چهار تا اصلاحات و اینها نیست، تکنوکراسی میخوره، یعنی تکنوکراسی رو بزرد هر انقلابی رو که ضد این آدم باشه تو خودش مستقیم میکنه، یا هر مدل رو مستقیم کرده. شما بگید تو چین این بلا سر ما در رو تو روسیه در رو بود، اینجا هم سر ما کم در نه بود بتا این درسته در میاره مثل جان
قبلا شما چه رفتیه که این
مملکت رو سرده بگیرم؟ خیلی عزیز، ببینید من فکر میکنم، آقا میگم من فکر میکنم، یعنی حقیقتا یه چیزی هست، این بحث امام زمان رو مطرح میکنم، این که هست، یعنی این برو برگرد هست. یکی از این دوستای ما بود میگفتش به شوخی، میگفت ببین اگر هم آدم کسی به امام زمان باور نداشته باشه این کشور وقتی مونه باید باور کنه. اما جدا از اون یه مقدارم، یعنی یکی اون بحثه، یکی یه مقدار مقاومت خاصه، واقعا یه جریان خیلی کوچیک تو مهدویت نظام، یعنی تو رأس ملاتقی و پتانسیل هنوز موجود فرهنگ مذهبی جامعه است داری حدی، ولی این ها هیچ چیزیش نیست که هیچ به ما گارانتی رو خود بردیا ندادن که آقای تو عبد هست، همچنانش تا الان منحل شده و کم شده از این دادن کم بشه، کمتر و کمتر بشه به نقطه برسه که دیگه نتونه مقاومت کنه و اگر کاری صورت نگیره باشون که این کار میگم باید که یک سیاسی اقتصادی باشه که تو فرهنگیه تو اقتصاد حتما باید مسیرهای عدالت طلبانه دنبال بشه بره جلو و هم تو عرض فرهنگ و بازسازی این ساختارها باید این ساختار بروکراتیک بشه نشکنه بی برو برگرد اینها حذف خواهند کرد این منطقه کاریشه.
چیزی که از تکنوکراسی میگن
بروکراسی سیستمه، سیستم اداری و استخوان‌بندی، اسکلت نظام عالم، اسکلت در واقع ساختارهای اجتماعی و مدنی عالم مدرن هست.
در واقع در واقع چیه؟ آقا بیشتر بروکراسی
به جامعه، معمولا میگن
جمعه سرمونی ها
بیشتر
درگیره. بروکراسی که میگم کاغذبازی ها نیست، مسئلهش اصلا فرق داره، بروکراسی اولویت داره، سیستم هوشمند ویژگی های ساختاری داره، مثل تکنولوژی ها باید نشست یه موقعی روش حرف زد، بروکراسی تکنولوژی باید با هم دید، اینا با هم داره یک دوگانه مثلا دوگانه به هم بیرستن. بعد این بحثی که داره جهان سوم هست اینه که بروکراسی جهان سوم ناکارآمد، نه اینکه جهان سوم فقط بروکراسی داره، بروکراسی اسکلت استراکچر مدنیت مدرن. مدنیت مدرن بعد از انقلاب صنعتی اساساً استراکچرش استراکچر بوروکراتیکه، بوروکراتیکه. منتها این استراکچر تو اون جاهایی که فرآیندهای اداری و اینهاست توی دوال و کاغذ بازی یه مچی کوچیکشه، توی جهان سوم ناکار آمده، تو جهان سوم بعد تقریبا تا حدی کار آمده، اونم تا حدیه. علت ناکار آمدیش اینجا تو جهان سوم اینه که اینا شبه مدرنه، شبه مدرنته از شبه مدرن زادن ناکار آمده، همه چیز شبه مدرنته ناکار آمده، این شب ناکار آمده. یعنی فقط بوروکراسی اون نیست ناکار آمده، ما اقتصاد ما سرمایه‌داری اون ناکار آمده در مقایسه با اونا، همه چیز هم. چون شبه دیگه خیلی راحته. ببینید فرید، من مثال همیشه میزنم، شما یه آدم متولد بشه، یه آدم طبیعی، با یه آدمی رو فرض کنید که ناقصه، مثلا پاش کجه، حرف مثلا نمیتونه، ارکن حرف میزنه، یه چشش مثلا خیلی ضعیفه، گوشش نمیشنوه، دستش اینجوریه، خب این مقایسه کنید خیلی راحت روشن میشه که کدوم کارآمدتره. بیاید با هم مثلا بذارید راه برن مسابقه دو بدن، کدوم پیروز میشه؟ خیلی روشنه. شبه مدرنیته این الکنه است، یعنی نه حرف میتونه خوب بزنه، دستش اینجوریه، چشش این رنگیه، نام پاش اون شکلیه، این دیگه موجود ناقصه است، این یه موجود ناقصه، یه مدرنیته ناقصه. خب طبیعی کارآمدی نداره، تو هیچ عرصه هم نداره در مقایسه با اون یکی. ببینید اصلا اینجوری نمیشه چیز کرد. ببینید من فکر میکنم، یعنی ببینید واقعا انتخابی نیست. اگر میخواستیم راحت‌تر زندگی کنیم شاید غربی مدرن بودیم راحت‌تر زندگی میکردیم، ولی اصلا این نیست مثلا، چون که همینجا که غربی شبه مدرنیم یک چیزایی وجود داره، یه پتانسیل هایی هست، یه قابلیت هایی هست، یه ذخایری هست، یه گنجینه هایی هست که اینها ربطی به این قرضدگی ما ندارن. البته دخیل بودن تو این که ما مثلا تا یه حدی توی این ماجرات شریک شدیم. این ذخایر و گنجینه ها میتونن یه راه تازه ای اصلا باز کنن، مشروط به اینکه به اینا تعمل فکر بشه. آخه اگه ما
قربی میشدیم و کاملا این قربی این صورت قربی میپذیرفتیم، گنجینه ها و ذخایر
پشتوانه فکر خب کاملا خارج خود هست. نه این درسته، من گفتم اون اگه راحت تر میخواستیم این دنیای قرب مدرن زندگی کنیم برس کردم، اون اصلا برای ما شدنی نیست. ببینید مثل انتخابایی که اصلا ببینید یه سوالایی هست که به نظر میاد مثلا نمیخوام سوال اصلا نباید ترم چه غلطه هست، مثل اینکه مثلا بگیم آه علیه عزم الله مثلا خداوند میتونه سنگی مثلا خفتهای خودش نفت بلندش کنه، ببینید این اثر طرفش بگید یه ایراد پیدا میکنه، چون اگه بگیم خداوند قادر بس میتونه یه سنگی خفت کنه، بعد که خودش نتون بلندش کنه و من قادر بودنش رو نتون کنیم، این اصلا سوال یه جوریه که سوال درست نیست، ترجم کنید مثل توخ مرغ و مرغ، این هم از اوناست. این سوال اینجوری نباید ماجره رو فرق کرد. مسئله این استش که ما آیا امکان تاریخی مدرن شدن قلب مدرن شدن داشتیم؟ نه، ما قلب نبودیم که امکان تاریخی قلب مدرن شدن داشتیم. ما در حالتی که بود شاید میتونستیم قرضدی مدرن بشیم، یعنی مثلا مثل ژاپن و اینها، آیا بهتر بود برای ما؟ واقعا نمیشه قضاوت کرد، ما باید الان مثلا بپردازیم. مثلا مهم نیست که ما بگیم مثلا ما مثل اینکه آدم بگه ما معتاد میشدیم، اگه مثلا به شیشه معتاد میشدیم مثلا بهتر بود یا مثلا تریاک که مثلا یا هروئین کدوم بهتر بود؟ والا اعتیاد بود.
برای ما بهتر بود یه
وقت اون چیزی
که شما گفتن به دوران بعدی ما رو میرسونه.
همون به دوران بعدی میرید، هیچ کدوم اینها یعنی اصلا برید اینجوری نیست. مثلا اینکه گذار ما به دوران بعدی اصلا از این راه ها نمیره، شما با ورود به قرد نیست به دوران بعدیتون میتونید برسید، با عبور از قرده.
خب
کدومش راحت همشه اوپور
کرد؟ یعنی ما
قرضدیم حالا همتون میکنم یا آدم رو قرض میکنم؟ مسئله همینه بیدن، اگر ما قائل به این باشیم که تو تاریخ میشه از این دور زدن ها داشت، اصلا اون باریک رفتن هایی که من گفتم، اصلا اون حرکت های عجیبی که میشه مسیرهای متعارف رو برید، اگر میشه این کارا رو کرد که بنده معتقدم میشه، ما با همین موجودیمون این امکانه داریم.
سوال حالا بسیار من جواب دادم بله اصلا راستون همین هستن، یعنی انقلاب اسلامی یک گشایشیه چشمنان بر اساس همین مسیرها، منتها مسئله اینه که ما هی پشت میکنیم به این گشایش، ما هی برمیگردیم به این مدل‌های رایج، هی میدیم دنبال این مدل‌های رایج، میخوایم از این مدل‌های رایج یه چیز پیدا کنیم. یعنی میدونید کشش جامعه به نظر میرسه اینه، یعنی جامعه این کشش رو داره، این برداره و قدرت بروکراسی و قدرت ساختارهای موجود، ببینید ساختارها 30 سال دست نخورده و تقویت هم شده، اینها انقدر قویه که اثر رو هر لحظه تنگ دارن میکنن به نفس کشیدن توی فکری فضای دیگه. ببینید مسئله، ببینید مسئله از ابتدای یک بحران تفکر جدی بود، یعنی بحران این بود که ما نفهمیدیم، نمیشناختیم، یعنی ما که میگم یعنی ما که دست در کار بودنیم که آقا این اگر شما میخواد یک مسیر تازه رو باز کنید، اگر الان مثلا در حد یه روزنه هست، این روزنه رو باید گشادترش بخواید بکنید، این روزنه رو نمیتونید از این راه گشادتر کنید که همه چیز رو با همون ساختارهای فعلی را بندازید رو بچرخونید، این نمیشه. یعنی به این تصور اولیه این بود که یه مدیر نمازخون بذارید تو همین اقتصاد سرمایه‌داری، مدیر نمازخون همیشه درست می‌کنه، این نیست. یه مدیر مثلا نماز شبخون بذارید مثلا فرهنگ بوروکراسی همه رو حل می‌کنه، این نیست، این غلطه. شما باید یک این ساختار رو بشکنید، جاش ساختار جایگزین بذارید. ما نه مدلی برای اون جایگزین داشتیم نه الان داریم، نه درک می‌کردیم که اصلا این ساختار رو هم باید شکست. بنابراین همش تو همون مسیر رفتیم جلو و هی اثر و سختتر و تنگتر کردیم به خودمون. حالاش هم که رسیدیم هنوز جایگزین که هیچ فکری براش نمی کنیم و نداریم و دنبالش نمی گیریم، توی این که تازه آیا میشه، آیا ضرورت داریم ساختارهای فعلی رو شکست، این هاش هم تازه تردید داریم و هم کلنجار می گیریم، یکی بیاد بگه در نفر بهش حمله بکنن. خب این وضعیت موجب میشه که یک نوع غفلت و سردرگمی است که فقط شرایط موجود رو قوی‌تر میکنه. شرایط یعنی وضعیتی که بازش عبوری کردی قوی تر میکنه. این حتی چی دارم میگم، یعنی ببینید اگر یک تفکر روشنی وجود میداشت در همون ابتدا، جواب اگر میخوای یک کار تازه بکنیم، این کار تازه فقط این نیست که مثلا مدیر اهل شریعت بیاری بذاری در اینجا همه چی حل بشه، این کار تازه یک کار جدی مثلا برنامه‌ریزی شده برای تغییر سیستم کار میخواد. ما سیستم اقتصاد سرمایه‌داریمون، سیستم نظام فرهنگیمون، سیستم آموزشمون، نظام رسانه‌ایمون، نظام اداریمون، اینا همه باید عوض میشه. ما به هیچ کدوم اینا فکر نکردیم، اصلا درک نمیکردیم عوض شدن، اصلا ضرورت ها به حس نمیکردیم. تنها کسی که من دیدم از ابتدای انقلاب اشاره میکرد به یارو یکی دکتر بلاوری بود، من دیدم تو آثارش هست، یکم یه مقدار آموزابینی که در سال 63 اینا، که بعد شیلابینی، که بعد آنچنان مورد هجوم قرار گرفت که اصلا میدونید مجله دیگه اصلا حاضر نشد مقالات رو منتشر کنه، مجله اعتصام که اون چند تایی که چاپ کرده مکتب خانوشی که
خود آثار دکتر داوری رو هم که مقایسه می‌کنیم نگاه انقلابیش رو مقایسه می‌کنیم، یعنی نوعی جبری تعبیر کردن اون فضای عالم مدرن که حاکم بود نمی‌شه ازش برون رفتی رو تحقیم کرد اناسی آثارشون که
الان رو می‌فرمایید؟ بله من کاملا قبول دارم،
برخلاف اون مخوف بودن شرایطی که می‌بینیم که ضرورت تغییر رو بعضی درک نمی‌کنن، بعضی از اون که امکان تغییر رو
من کاملا فهم شما قبول دارم. ببینید فضایی که ایشون تو اوایل انقلاب داشت، یعنی شما نگاه کنید اون نوشته هایی که ایشون توی مثلا اون صحبت هایی که توی بله توی مجموعه مثلا اون چیز داشت، علامه طباطبایی و اینها داشت که به صورت ناسیونالیسم و انقلاب و انقلاب اسلامی اینها چاپ میشد و اینها، و جست گریفته حرفایی که راجع به تکنیک و اینها میزد توی مثلا سالهای 60 61 62 حتی تا 63 که بعضیاش در قالب بحثایشون راجع به علوم انسانی در کتاب فلسفه در بحران ایشون بعدن چاپ شد، دو تا مشخصه داشت. یک بچش این بود که در واقع از این چیزها حرف میزد، از این ضرورتها صحبت میکرد و هشدارهایی در مورد بعضی غفلتها میداد، منتها مشخصی دومش این بود بسیار گذرا، تلویحی، کمرنگ و غیر صریح این چیزها رو میگفت، یعنی یک گوشه میزد و میرفت، یا خطر رو خیلی جدی احساس نمیکرد، یا به دلایلی نمیخواست صریح صحبت بکنه. این رو آدم میدید توی حرفاش، یعنی حالا شاید هم جفت خیلی روش سنگین بود، چون دهه دهه 60 نمیدونم شما چقدر یادتونه خیلی نسبت به این حرفا نگاه منفی حاکم بود، یعنی جبی بود که مثلا ایدئولوژ جریان انقلاب سروش بود و شاگردانش بودن و اینها اصلا نمیذاشتن این حرفا مطرح بشه، یعنی اینها با این حرفا برخوردهای جدی فرهنگی به معنای جدی که میگم یعنی خشن و تخریبی میکردن و یه ذره کار پیدا میکرد حتی برخوردهای اطلاعاتی میکردن، آدم ها رو میگرفتن، پرونده سازی میکردن. من میدونم دارم میگم، یعنی تو فضای مثلا کیهان، روزنامه کیهان اختناق حاکم بود دهه 60 در خصوص این چیزها، نمیشد اینا رو گفت، یعنی اینا اصلا نمیذاشتن تو خود کیهان فرنگی. حالا کسانی که اسم نبرم، اینا مثلا مطالب های داوری یا چاپ نمیکردن یا نسخه میکردن. یه جوی بود، حالا روحیات آدم ها فرق داره دیگه، یکی وای میسته پافشاری میکنه، یکی سعی میکنه تو حاشیه حرف میزنه میره. من احساس میکنم آقای داوری دغدغه رو داشت، حس هم میکرد، اما یا خیلی جدی خطر رو احساس نمیکرد، اون سال رو هم میگم، یا مصلحت نمیدید که بیشتر از این پررنگتر از این حرف بزنه و نزد. آبینی یه مدار سریع‌تر حرف زد که فوری هم کاسه گذاشت رو ریختن به هم و جلوش رو گرفتن اونا و نداشتن دیگه ادامه بده این مسیر رو. الان که شما دارید میگید این درسته، الان ایشون اصلا یه مقداری تغییر کرده. حالا من دارم میخواد دیگه اگه فیلم برداری نمیشه سریع‌تر صحبت نکنم، اما الان اصلا یه چیزایی عوض شده. من فکر میکنم میشه خاموشش کنیم دیگه، چیز بخشید دیگه. با تشکر از دوستان لطف کردید که تشریف آوردید و انشاءالله بعد از تعطیلات جلسه 24 رو انشاءالله در خدمتتون خواهم بود. اشکال داره من اینا رو چیز کنم؟ بله من یه ذره سریع تر
شما خودشون رو ایدئولوژ معرفی نکردن تا اون جایی که هست، چون با اون یک فیلسوف یک معلم فلسفه در برسوش میگرد کسان و با اون یک پرسشگر از این سیاسی یک پرسش میکنن، سوال میکنن کار سیاسی یا به نوعی بخواییم یه چیزی رو حاکم کنیم یا بر علیه قیام نسیم یا قیام مسلحانه. ایشون اصلا تو وادی این هم هست، خودشون معلم فلسفه میکنن.
بعد نه اینو اینو میگم
ایدئولوژی هم نمیدونم، ولی همین در واقع شاید این چیزی که مثلا میگین ای در هر حالا شما خیلی ساعت
من میگم
ببین
این تاکسی دوستا این چیزی دیگه زرد اینا نمیکنه تمومه آیه تمومه. این هم میشه خاموشش کنید اگه بشه، معذرت میخوام از دوستان عذرخواهی میکنم یه مقدار، چون من ملاحظات خدمتشون دارم. به هر حال من نه این ندارم، نه آقای محمد خاتمی ببینید خاموشش